سلام، من علی یکانی هستم و اینجا بهترین خودت شو. خب دوستان عزیز، همونطور که میدونید این دومین قسمت از گفتگوهای ویژه ماست که در سری برنامه‌های بهترین خودش رو تقدیمتون میکنیم. برنامه اول رو اگه با آقای شاهین کلانتری نشنیدید، پیشنهاد میکنم حتما گوش بدید، مخصوصا اگر به موضوعاتی مثل کتابخونی، نویسندگی یا کمالگرایی علاقمند هستید. تو این گفتگوی دوم در خدمت یک فرد بسیار ویژه‌ای هستیم که میتونم به جرأت بگم جامعه استارتاپی ما و کلا بچه‌هایی که تو این زمینه دارن کار میکنن همگی حس مدیون بودن نسبت به ایشون احساس میکنیم و خیلی کارهای بزرگی رو برای ما انجام دادن و وقتی که بخوام بیوگرافی ایشون رو برای شما بخونم انقدر زیاده، من پیشنهاد میکنم که خودشون رو برای ما معرفی بکنن. در خدمت رضا قیابی عزیز هستیم، فرصت آفرین و کارآفرین و مدیر مجموعه شرکت‌های ایلیا فرصت آفرین. آقای قیابی عزیز سلام، اگر که سلامی دارید خدمت شنوندگان بفرمایید، خودتون رو بیشتر برای ما معرفی کنید. ممنونم.
سلام عرض می‌کنم علی عزیز، ممنونم از دعوتت و سلام عرض می‌کنم به شنوندگان این پادکست. امیدوارم که زمان خوبی رو بگذرونن در حین این که دارن این پادکست رو گوش میدن. من که اسمم رضا قیابیه، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. ما یک شرکتی داریم به نام مؤسسه فرصت آفرین که کارش توانمندسازی فرهنگ نوآوری در ایران عزیزمونه. من خیلی هیجان زدم که یک گفتگوی خوب رو با هم داشته باشیم، ببینیم ایشالله با دید خطا و پوشی شنونده های شما بالاخره حرفای ما به درد دوستان بخوره.
خیلی ممنونم از شما و خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. خب وقتی که اسم رضا قیابی میاد، معمولا اولین چیزی که همه راجبش سوال میپرسن تده و تدکس تهران و فکر کنم تو همه گفتگوهایی هم که داشتید این اولین سوال بوده، پس ما هم به رسم همیشگی احترام میذاریم و با این موضوع شروع میکنیم که اصلا این ماجرای تد از کی برای شما شروع شد و اصلا چی شد که ما به تدکس تهران رسیدیم و این سالهایی که حالا داره برگزار میشه.
بله حتما. آره من قبلا هم گفتم ولی فکر میکنم هر بار که این داستان رو میگم یه غنایی هم پیدا میکنه، امیدوارم که به درد شنونده هم باز بخوره. تد که خب خودتون میدونید و شنونده هم میشناسند، کار مؤسسه و مجموعه تد به حساب برگزاری کنفرانس هایی در زمینه به اشتراک گذاری ایده های نوآوران است. من یکی دو تا اتفاقی در زندگیم افتاد که شانس اینو داشتم که قسمتی از بالاخره رویداد خوب تدکس تهران بشم و بعد یه جورایی حالا اون رو جهت‌دهی بکنم. تدکس تهران قسمتی از فعالیت های من هستش که داوطلبانه است. من یه قسمتی از زندگیم رو کارهای داوطلبانه آره و غیر انتفاعی انجام میدم و حسم اینه که این وظیفه هر انسانی که این کار رو بکنه. به همین دلیل به محض اینکه خب من بخیر تدیه سخنرانیاش یک تأثیر خوبی رو من گذاشته بود، یک سخنرانی رو یک روزی من در کودکی یا نوجوانی همون اولی که به حساب وبسایت تد باز شده بود شنیدم. این سخنرانی از بری شوارتز بود به نام پارادوکس آف چویس یا تناقض یا پارادوکس انتخاب. من این رو که شنیدم خیلی به من کمک کرد تو اون سن و سالی که بودم که تصمیمات درستری بگیرم، بتونم ساده فکر کنم در مورد مسائلی که احتیاج به پیچیدگی‌های زیاد داشت و انتخاب درست‌تری حداقل در حد وسع فکری خودم انجام بدم. خب وقتی اینو دیدم یواش یواش شروع کردم، آره اون لوگوی قرمز تد و آخرش دیدن و خیلی حال کردم که این چه مطالب جالب و جونداری داره. سخنرانی دوم، سوم، اون زمان وبسایت تد 4 تا سخنرانی داشت. الان فکر می‌کنم 1600 تا اینا داره. فکر میکنم که با یه برنامه دو روز یه بار یا یه روز یه بار یه دونه تاک اینا آپلود میکنه. خلاصه من اینا رو با اون سرعت اینترنت دادتون میاد دیگه صدا اینجوری درست میگه، با اون سرعت اینترنت اینا رو من دانلود میکردم، بعد شده بودم سفیر این ایده های
سفیر تد در تهران،
سفیر این ایده ها واقعا. و اون شگفت زده میکرد منو که چطوری توی ایده ای که مثلا فرض بفهمید 400 صفحه 500 صفحه کتاب پشتشه، چند ده مقاله پشتشه، چطوری اینو میتونی توی 18 دقیقه یا کمتر به زبان آدمیزاد بیان کنی که همه بفهمن، احساس نکنن حرف اینتلکته و اینجور چیزا و تاثیرگذار باشه. خلاصه هر جایی میشستیم صحبت این داستانا بود، آقا فلان ایده رو شنیدی خیلی جالبه، الان دانشمندا دارن روی این کار میکنن، الان نمیدونم اینجا اینطوری میشه اونجوری میشه. خلاصه من دیدم که این بس نیست، این تد به اندازه کافی رو زندگی من تاثیر گذاشته. گفتم چرا خوبه اگه بشه یه کاری کرد شبیه این تو ایران. بعد آمدم و سرچ کردم تد، تو گوگل سرچ کردم تد ایران، این دوتا عبارت رو وارد گوگل کردم و دیدم بله بلاگ تد یه دونه چیزی گذاشته، یک مقاله نوشته که یک چیزی قراره در ایران رویدادی برگزار بشه به اسم تد اکس تهران. خب رفتم راجع به تد اکس مطالعه کردم، تد اکس فهمیدم که یک چیز کاملا مستقل از تد هستش، جدا برگزار میشه، مراوده مالی مراوده محتوایی با تد نداره، اما استانداردهای تد رو میان آموزش میدن به کسایی که میخوان تد اکس رو برگزار بکنن. متوجه شدم که بله این وبسایت tedxtehran.com وجود داره که بالاخره اون ارگنایزر اون مجموعه به حساب الان داره این رو برگزار میکنه و میخواد برگزار بکنه چند ماه دیگه، مثلا اینطوری نوشته بود. من حد زدم که باید داخل یه tedxtehran.com باشه دیگه، گفتم خب رفتم تو دومینش دیدم آره دومینه رو خریدن ولی وبسایتی روش نیست هنوز، حد زدم یه اینفو از tedxtehran.com هم باید باز باشه. خصوصا یه ایمیلی زدم دیدم که آره فعل نشد، یه ایمیل زدم نوشتم که من یه کسی هستم خیلی مشتاقم، تد زندگی منو عوض کرده، من دوست دارم که کمک بکنم به اینکه شما این رویداد رو برگزار بکنی، شما هر کسی اون طرف هستی بدون، من بدون هیچ توقعی از جون حاضرم مایه بذارم واسه این داستان، رو من حساب کنید. آقا فرستادیم و جوابی نیومد، دوباره فرستادیم دوباره فرستادیم و منم به پیگیری معروف بودم و هستم و اینقدر خلاصه این ایمیل رو فرستادیم تا از اون طرف بخیر فونتش رو قرمز میکردم یه جاهاشو، آقا فری آف چارج تو خدا منو بگیرید این داستانا. اینقدر فرستادیم دیگه طرف مقابل برای من نوشت، طرف مقابلی که میگم بعدا متوجه شدم که خانم سارا محمدی هستن ایشون، برای من ایشون در جواب نوشت که در این استیج ما الان کاری نداریم به تو بسپریم، تو فقط برو تبلیغ اینو بکن و راجبش صحبت بکن که همچین چیزی قرار بیاد. من هم خب اون موقع فیسبوک بود و توییتر بود و این داستانا، مثلا فرض کنین تو 300 تا دوست فیسبوک داشتم 298 تاشون رو مجبور کردم مثلا این پیج تد و تدکس تهران رو فالو کنن، اون دو نفرم بلاک هم کردم، اصرار کردم که اون دو نفر گفتن آقا تو جون مادرت ولمون کن دیگه. خلاصه یه ریپورتی درست کردم گفتم ببینی من فعالیتای تو شبکه اجتماعی کردم در این زمینه فلان و اینا، گفت خیلی خب بیا مصاحبه. منم رفتم مصاحبه و مصاحبه، خب ایشون تو ایران زندگی نمی کرد و ما تو دبی زندگی می کرد، الان ازش خبری ندارم، امیدوارم هر جا هست سالم و سلامت و خوب باشه. ایشون آمدند در یه شرکتی ما رو مصاحبه کردند به همراه یه تعداد دیگری از داوطلبا که هممون اینه هم بودیم جنسن، یعنی همه آدمایی بودیم که دوست داشتیم به این اتفاق کمک بکنیم. این مصاحبه به جای 5 دقیقه مثلا مصاحبه من با سارا بوده مثلا 45 دقیقه طول کشید، دلیلش این بود که من کنجکاو بودم و هی سوال می‌کردم و هی دوست داشتم بدونم چی به چیه و چطوری برگزار میشه و همه این صحبت. بخیر قبول شدیم، با همین پشتکار قبول شدیم و در تدکس تهران 2013 من چند تا نقش داشتم، یکی این که دربون بودم، و این هنوز تو تیم ما فرهنگه، یعنی مثلا
خیلی داوطلبانه.
بله الان مونه. که تیم ما سایزش از 55 نفر هستیم، گاهی اوقات به 85 نفر میرسیم نزدیک ایونت، هنوز یه فرهنگه، هنوز دربونی مال بالاترین قشر به حساب اون رویداده، یه فرهنگی هستش که بینمون آم هست وجود داره و اونم اینه که هر چقدر بالاتر میری مسئولیتت بیشتر میشه.
من از اون خیلی قشنگه.
آره از جون باید مایه بذاری، یه سه ارزش اینطوری داریم تو تیممون. خلاصه دربونی میکردیم و بعد یه بخره باز آدیشن دادم توی خود تیم، قبول شدم که قسمتی از برنامه رو مجری باشم رو استیج و کار اجرایی بکنیم و از این داستانا دیگه. براتون بگم اون ایونت تموم شد، ویدیوهای تدکس تهران در اومد. من چون خیلی ویدیوهای تدو دیده بودم، زاویه دوربینا همه چی میشناختم، به خانم محمدی نوشتم که این چیزا ویدیوها در اومده ولی خیلی ویدیوهای بعدی هستش، به نظر من میشه بهتر کرد. حالا یه قسمت فیلم برداریش هیچی، تو لایه ادیتو اینام باز میشه بهتر شد. ایشون گفت اگه میتونی وقت بذاری رو این داستان برو وقت بذار. من با همون قضیه پشت کار و پیگیری و تلاش و اینا یه هفته خونه کارگردانمون خوابیده بودم تا اینا درست بشن، با هم دیگه ادیت میکردیم شب تا صبح، صبح تا شب که این ادیت ها زده شد، اسلایدها در تاکا قرار گرفت، تاکا خیلی خوشگل شد و درد قابل قبولی که فیلم برداری بشه. مثل
استانداردهای اصلیش دیگه،
مثل اون ولی نسبت به امکاناتمون.
بله دقیقا.
میدونی تدکسران 2013 باید بودجه مثلا 5-6 میلیون تومانی برگزار شده بود. بعد بالاخره ویدیو اومد و ایشون ابراز رضایت کرد از این موضوع، اون برگزار کننده اصلی ابراز رضایت کرد، خانم محمدی گفت شما خیلی کارت خوبه و بیا ارتقا بگیر تو تیم. ارتقا گرفتم به کوارگنایزر یا همبرگزار کننده که بعدن چیز شد، در حقیقت فرصتی پیش آمد که من تو کنفرانس تد اصلی برم. وقتی کنفرانس تد اصلی رو میری این اجازه رو پیدا میکنی که رویداد بالای تدکس بالای 100 نفر برگزار بکنی و اگه رگولار بری این فرصت رو بهت میده که بالای 1000 نفر برگزار. خلاصه فرصتی پیش اومد که رویداد تد رو برم، تد 2014 رو برم تو ونکوور، که یه رویدادی بود که واقعا خیلی چیزها رو تو آدم عوض میکنه، نگرش من رو به دنیا عوض که اونجا با یه آدمی مثل بیل گیت دست دادم. یه چیز نبود که واقعا هر کسی این فرصت داشته باشه، نه اون دست دادنه، مهم این بود که یعنی فهمیدم آخر آدمای پولدار دنیا چه شکلیه و این تمام دعواها و بدبختی‌ها سر اونایی که اون وسطن.
از نزدیک تجربه
کردم. آره نزدیک واقعا تجربه کردم خیلی چیزها رو، خیلی از کسی که آرزو داشتم و اون بری شوارتز رو که زندگی من تجربه گذاشته بود و اولین کسی بود که من از تد اینو دیده بودم، ایشون رو دیدم اونجا، خیلی به حساب تشکر کردم ازش که این ایده خوبت که شما اینجا گفته بودی مثلا سال فلان، مثلا 7 سال بعد 8 سال بعد به گوش من رسید در تهران و این خیلی مؤثر بود در آینده من و در جوری که زندگیمو میسازم. اون رو رفتیم آمدیم، خانم محمدی کاراشون زیاد شد، در دبی هم زندگی میکرد، نمیتونست به حساب با تیم everyday basis کار بکنه، بنابراین با هم توافق کردیم که من بشم لایسنسی و ارگنایزر تدکس تهران، یعنی صاحب لایسنس و برگزار کنند. بعد از اون اتفاق دیگه خب ایشون مشغله زیاد شد و به مرور در سالهای مختلف به عنوان ادوایزر بودن و اینها و از سال 2016 دیگه فعالیتشون با تدکس تهران قطع کردن. در کنارش من اومدم تغییری در تیم دادم. خب ما هر سال این رویداد برگزار کردیم، از یه رویداد بخره دانشجویی این رو تبدیل کردیم به یه رویدادی که جایی مثل تالار وحدت 2 سری اجرا شد، برج میلاد 1 سری اجرا شد و این سال اخیرمون 1600 نفر شرکت کردن که این 1600 نفر از بین 8000 نفر انتخاب شده بودن که اجازه پیدا کنن بلیت بخرن بیان داخل سالن و 18000 نفر آنلاین برنامه ما رو میدیدن از 25 تا کشور دنیا. عددایی که برای یک کنفرانس توی ایران ایمپرسیوه
و خیلی عالیه.
همه این کاریه که تلاش داوطلبانه است. ما حساب کردیم یه بار برای تدکس تهران تا همین امروز بیش از 100,000 نفر ساعت کار داوطلبانه اتفاق افتاده که اگه می‌خواستیم اینو پول بگیریم یا پول بدیم، بچه‌هایی که تو تیم ما داوطلب هستن که اصلا نمیتونستیم افورد بکنیم، چون بعضیاشون فرض کنید مثلا پی اچ دی هوا فضا داره یا مثلا فرض بفرمایید به هر حال قشن نخبه جامعه هستن. بله، و این طور شد که بالاخره تدکس تهران ادامه پیدا کرد، اما دیگه من فرد اصلی این جریان نیستم. الان ما 2 ساله که هیئت مدیره داریم، برای خودمون هیئت مدیره درست کردیم، تیمی از دایرکتورها داریم که هر کدوم گوشه از کار رو گرفتن، یکی پارتنرشیپ رو داره، یکی کیوریشن رو داره، یک چیز. من بیشتر مسئول کیوریشن سخنرانی ها هستم و مطمئن میشم که ایده های ناب روی استیجمون برن. حالا چقدر در این زمینه موفق بودیم یا نه، استانداردهای خودم میگه مثلا 10% موفق بودیم، ولی در حال بهبود.
خیلی عالیه. میدونی من خودم مثلا ویدیوهای اخیر رو نگاه میکردم، ولی سال 2016 رو داشتم نگاه میکردم، خانم وفایی و خانم گلستان رو، و دیدم چقدر خوبه و چقدر واقعا از نظر استانداردها، هم سخنرانها، هم واقعا استیج، هم مدل فیلم برداری چقدر نزدیکه. و خب واقعا به نظرم جای تبریک داره و واقعا شما و همه بچه ها، حالا 50 نفر 80 نفر، هر کسی که پشت این قضیه است، من به عنوان عضو کوچیکی از کسی که تو این برنامه شرکت کرده یا ویدیو رو دیده، من خیلی تشکر میکنم، چون واقعا تاثیر خودشو میذاره و انصافا هم چه ایده نابی. یعنی شاید میدونید، من نمیدونم چرا تو کشور ما این جو هستش که مثلا وقتی یه نفر یه سخنرانی راجبی یه موضوع ارائه میکنه برای اولین بار، بعد فردا میبینیم مثلا 500 نفر زدن متخصص اون قضیه از مثلا دانشگاه فلان کانادا. ولی خب
اشکالی نداره. ببین، یه استیج باید این پذیرش اینو داشته باشه که هر کسی ایده خوبی، ایده ارزشمندی داره، پذیرای اون باشه. ما تا زمانی که این ایده ها، اونم طبق اساسنامه لایسنسمون، ما اجازه نداریم ایده های سیاسی، مذهبی یا اینجور چیزها رو روی استیجمون ببریم، چون به هر حال مربوط به گروه خاصی میشه. ولی به جز این موضوعات، خب ایده های نوآورانه واقعا اون چیزی که هستش، و فقط هم مربوط به کارآفرینی هم نمیشه ها. یعنی خودت سخنرانی های ما رو
دیدی؟ بله دیدم.
ما رو یه فرهنگی کار میکنیم به اسم فرهنگ نوآوری. این فرهنگ زیرساختیه که یکی از خروجی هاش میشه کارآفرینی، یکی از خروجی هاش میشه متفاوت فکر کردن. و واقعا حالا 2016 رو دیدین، من دعوتتون میکنم مثلا 2017 رو هم باز ببینین، و تفاوت رو نه بین خود سخنران ها بلکه بین نحوهی که ما اینو شفاف کردیم برای اینکه ایده گفته بشه ببینید. چون میدونی که خب ما یه پروسه مثلا 8 هفتهی تا 3 ماهه با سخنران همون طی میکنیم که به اونها به معنای واقعی کمک میکنیم تا ایده درستشون رو بتونن پیدا بکنن و اونو درست به مخاطب انتقال بدن.
من برای خودم که حالا من خب یه مدت همه کلاس‌ها رو می‌رفتم، همه سخنرانی‌ها رو می‌شینم و دنبال می‌کردم، خب چون دوست داشتم بتونم مدل ارائه خودم رو پیدا بکنم یا مدل کار کردن خودم رو می‌خواستم ببینم بقیه چه حرفایی دارن، من بتونم خودم رو بیشتر بشناسم از روی صحبت‌های بقیه، و دیدم که واقعاً خب خیلی متفاوته و خیلی جدیده، و همونطور که گفتین دقیقاً بعضیش اصلا ربطی شاید به کارآفرینی نداشت، ولی این روحیه رو تو خودش داشت که یه جور دیگه فکر کنیم به چیزایی که خیلی ساده‌ن یا به چیزایی پیچیدن، بتونیم از یه دیدگاه دیگه به عنوان یه آدم دیگه نگاه کنیم. و به نظرم پایه بحث امروزمون هم میخوام رو همین قضیه بذارم که چجوری بتونیم نگرشمون رو نسبت به یه سری قضیه تغییر بدیم یا یه جور دیگه بهش نگاه بکنیم یا بتونیم از جنبه‌ای که تا حالا بهش فکر نکردیم فکر کنیم. و حالا به عنوان سوال دوم، قبل از اینکه این سوال دوم بپرسم یه سوال دیگه یادم افتاد.
سوالیه کنیم.
آره سوالیه کنیم. خودم که علی یکانی هستم. آره خودت هم یه سخنرانی تد داشتیم به زبان انگلیسی، اونو میشه برامون بگین؟
من رو دو تا استیج سخنرانی کردم، یکی استیج تد هستش که تد به معنی تد واقعیه، یعنی تد کنفرانس تد در ژنو، اما اون رو ویدیویی ازش موجود نیست در اینترنت. یک سخنرانی دیگه کردم در تدکس کن که یک تدکسی درست مثل تدکس تهران در کن فرانسه، همون استیجی که جشنواره کن روش برگزار میشه، و اون سخنرانی در مورد این بود که چطور با اون چه که داری شروع کنیم، چون یکی از ایدئولوژی های من تو زندگی برای شروع کار جدید معمولا نگاه به منابع موجوده به جای کسب منابع، و راجب اون صحبت کردم اونجا. آماره
خیلی عالیه. حالا اگه لینک کاملش رو در اختیار ما قرار بدیم، ما در اختیار دوستان قرار میدیم که ببینن، چون خیلی هیجان انگیز بود. بعد یه صحنه‌ای هم رفت تو فیلم 300 رو گفتین.
آره اون زمانی بود که یه ذره سیاه نمایی بود راجب ایران. منم از اون ایرانیای غیرتی هستم که به نظرم میرسه وقتی حمله میشه به تصویر ایرانی باید یه خورده، یعنی فقط به تصویر ایران حمله نمیشد، به تصویر ایرانی ها حمله میشد، و این چیزیه که دو بار منو اذیت میکرد. بنابراین یک تصویری از فیلم 300 نشون دادم، گفتم این تیم ماست،
اون گوله هم شما
آره دیوانه شده بودن دیگه، اینقدر خندیدن. خلاصه گفتم یه خورده باشون شوخی کنم. البته انصافا مردم فرانسه تا اونجایی که من مشاهده کردم شناخت خیلی عمیق تری از ما دارن نسبت به مردم بعضی دیگر از ملت ها، ولی به هر حال یعنی براشون یه جوک واضح بود. اما بعضیا با کمال تعجب وقتی 300 رو در دنیا میبینن احساس میکنن تاریخ واقعی جهانه، و این چیزیه که من امیدوارم ما توی این فعالیت تدکس تهرانمون یه ویژنی داریم، و ویژنمون اینه که یه روزی اگه اسم ایران میاد بگن سرزمین ایده های ناب، و واقعا یک چیزی هستش که تو تدکس تهران واقعا مأموریتش اینه که ایده های ناب ایرانیان رو یا بخاطر جامعه‌ای که مخاطب هدف ما هستن اول از همه به گوش خودشون برسونه، ثانیاً به گوش هر کسی که در این زمینه علاقه من.
خیلی جذابه.
آره. اما فقط خب این قسمت کوچکی از واقعا فعالیت‌های عجیب غریب همکاران من هستش. اما خب قسمت پرسر و صدا و جذاب و جالبیش.
بله دقیقا داشتم به این قضیه فکر میکردم که این موضوع شاید، حالا نمیدونم دقیقش، حالا من یه همچین برداشتی دارم مهمونه بیننده، این موضوعی که انقدر شما براش مثلا داوطلبانه وقت گذاشتید یا مثلا هیچ منفعتی مد نظرتون نبوده، شاید معروفترین و مشهورترین کار شما هم شده. بله. انگار برگشته به زندگیتون.
بله
به
نوع دیگه همینطوری هست، منتها باید خیلی مواظب باشی. وقتی ما معمولا اینطوری هستش متاسفانه، وقتی کسی فعالیت داوطلبانه میکنه معمولا یه چیزی پشتش داره، عین همین که مثلا خیلی ها هستن خیریه میزنن بعد یه چیزی پشت خیریه علم میکنن برای مثلا برنامه‌ای که دارن، حالا میخوان پولی از جای به جای جا به جا بکنن، کاری بکنن، از اون پولشویی از بستر خیریه استفاده میکنن. یه چیزی که ما خیلی برامون تو تیممون مهمه اینه که نیت خیلی خالص باشه، یعنی اولین شرطی که با همه هم تیمیامون میکنیم اینه که اگر شما میاید در تدکس تهران کار میکنید، هر چقدر آدم های خفن میبینید، کانکشن میزنید، دوست و رفیق پیدا میکنید، اینا استفاده اقتصادی از اینا ممنوع. خب و سعی کردیم یه مرزی رو پیدا کنیم، شاید بعضی موقع بخیر آدم دچار اشتباه میشه، اما سعی کردیم مرزی رو پیدا بکنیم که تدکس تهران رو یک موجود پاک منزه و یک موجودی نگه داریم که به فعالیت اقتصادیمون ربطی نداره، و این مرز سختیه.
خیلی عالیه. میدونین دقیقا فکر کنم یکی دغدغه ما امروزه که مثلا وقتی از هر چیزی لذت میبریم بعد انگار یه چیزی پشت ناخودآگاهمون بهم میگه ببین این یه چیزی پشتشه ها، مثلا 5 سال دیگه 10 سال دیگه بلد. اون موقع میفهمی
و یه خودم مردم بدبین شدن
که 100%
دیگه، یعنی واقعا تو وقتی کار عامل منفعه میکنی، مردم احساس میکنن که حتما یه سوء استفاده
پشتش هست.
خب طبیعتا برگزاری یعنی شرکت حضور تو تیم تدکس تهران یک مزایایی داره، یعنی مزایاش اینه که خب آدم شناخته میشه، مهارت‌های اجتماعیش بالا میره و از این شناخته شدن و مهارت‌های اجتماعی میشه استفاده اقتصادی کرد، چون که ارتقا میده شخص رو.
بله.
خب ولی استفاده مستقیم نمیشه کرد، یعنی مثلا ما هیچ وقت از خود تدکس تهران پول در نمیاریم، چون به نظرمون اولا عددی نمیشه، یعنی شما حساب بکنید یه کنفرانس، حالا کنفرانس عظیمی هم هست، ولی اولا ما خیلی از کارهایی که میکنیم رو تهاتر یا میکنیم یا بارتر اف سرویسز، برای همین پول نقد تو مجموعه هم نمیاد و بره، با خیلی ها پارتنر میشیم، اون پارتنرامون برامون کارهای اجرانگیز میکنن،
اسپانسرامون
ما بهشون میگیم پارتنر.
درست.
خب یعنی اسپانسر که
میگی
یاد گاو شیرده آدم میفتی که باید بدوشدش، یا دستگاه ATM که رمزو میزنی پولو میده
و یه رو بم سخنرانی داری 10 دقیقه باید معرفیش کنی.
آره اون بدبختم. آره یعنی اصلا هم برند اونو خراب میکنی هم برند خودتو. خدا رو شکر دینار اومده، خب 35 سال تجربه شوخی نیست و خودش هم بهترین اسپانسرها رو داره، مثل مثلا رولکس. خب اومده یه سری قانونا برای ما گذاشته، مثل اینکه آقا تو نمیتونی از این پلتفرم پول در بیاری، اگه پول در بیاری من لایسنس تو ازت میگیرم، چون خب داره برندشو در اختیار میذاره، اون داره کار مجانی میکنه، ما با کار مجانی بکنیم. و چیزی که داره اینه که خب خیلی موقع بارتر میکنیم، ولی اسپانسرایمون هم که قسمتی از سرمایه گذاری که میکنن تو ایونت ما به صورت پول نقد هست، مثل مثلا مجموعه بوتان که از همون روز بچگی تدکستران اسپانسر بوده تا امروز، همیشه هم اسپانسر یک و اول بوده، این خیلی اسمارت خرج میشه پولش، چون مبلغ خیلی کمیه. و نکته که داشتم اینه، اگر این کنفرانس برای پروفیت ایجاد بشه، یعنی برای پروفیت بود، شاید مثلا در ماه در سال مثلا میخواست مثلا 100 میلیون تومان به مجموعه ما برسونه، میدونی این 100 میلیون تومان چیزی نبود که ما خودمون رو به خاطرش اصلا بخوایم خراب کنیم.
درسته.
بنابراین سعی کردیم واقعا پاک و منزه نگهش داریم، به عنوان یه نمونه از کار فرهنگی که اتفاقا از نظر اقتصادی هم میتونه خودشو بگرده.
بله. خیلی عالی.
اینجوری نگهش داشتیم.
مرسی، ممنونم از شما بازم و از همه بچه‌ای که دارن همکاری میکنن تو این مجموعه. خب من یکی از چیزایی که همیشه تحسین میکنم این نگرش شما و مدل نگاه کردن شما به اتفاقاته. حالا انصافا هم یه نگاه خاصی داری که الان خیلی شاید مثلا تو برنامه لایوتون شوکه میشن، مثلا میگن
خب
مثلا شما میگید که مثلا یه بنده خدای میاد و یه نقشی رو میپذیره که در اون تخصصی نداره، حالا شما چشم پوشی کنید بذارید اونم زندگیشو بکنه، حالا چاره دیگه‌ای نداشته. آره این مدل نگاه کردن جالبه. من میخوام یه سوالی ازتون داشته باشم و ممنون میشم که کامل برای ما توضیح بدید. ببینید ما الان در حال حاضر دیگه این چیزی نیستش که بخوایم مخفیش بکنیم، یعنی کشور ما در حال حاضر در بحران قرار داره، حالا و هممون یه جوری درگیر مشکلات مختلفی هستیم. حالا فکر نمی‌کنم که کسی باشه که درگیر این قضیه نباشه، حالا از ثروتمندترین آدم، از بالاترین جایگاه اجتماعی تا افرادی که حالا شاید نسبت به اونها ضعیف‌تر هستن. من اینو می‌خوام ازتون بپرسم که حالا ما به عنوان یک انسان و حالا به عنوان فردی که زندگی داره می‌کنه یا کاری داره انجام میده یا خانواده رو می‌گردونه، چطور می‌تونیم واقعا تو این بحران‌ها استوار باشیم، تزلزل‌ناپذیر باشیم و حالا به کاری که داریم انجام میدیم ادامه بدیم، حالا شاید با استراتژی‌های جدید، اتخاذ تصمیم‌های جدید، ولی بتونیم یه جوری اون انرژی و روحیه خودمون رو حفظ کنیم و حداقل سهم خودمون رو انجام بدیم. یا حداقلش اینه که به بقیه آسیبی نرسونیم. و یا میگم مثلا خیلی از آدم‌ها اصلا واقعا تو کشور ما منفی نگرن، 24 دارن غر می‌زنن، 24 دارن انرژی بقیه رو می‌گیرن. یعنی تفکر خرچنگی بر ما حاکم شده. نمی‌ذاریم بقیه برن، بقیه رو می‌کشیم پایین که مثلا بگیم ببین مشکل از من نیست، الان همه اینجوری هستن. میخواستم ببینم که خب چطور میتونیم یه همچین نگرشی رو تو خودمون بسازیم.
ببین خیلی نکته جالبه، یه قسمت زیادیش برمیگرده به اون صحبتی که من تو صبح خلاق تهران کردم در مورد تشویش و اضطراب و در مورد روی ناخوش زندگی. اولا که ما باید بدونیم وقتی تاریخ رو مطالعه میکنیم این جمله که کشور ما در حال بحرانه، جمله‌ایه که هر کسی در هر زمانی از تاریخ در مورد هر کشوری که تو اون کشور به دنیا آمده میتونه بزنه.
درست.
یعنی یک چیزی هستش که مثلا یک فرانسوی میتونه بگه کشور من در حال بحران، و مصادیق پیدا میکنه که اینو نشون بده.
درست.
و این یک واقعیته، ما نمیتونیم از این چشم پوشی کنیم. یک کشور که توش 80 میلیون آدم زندگی میکنن، یک پدیده اونقدر بزرگ، کامپلیکیتد و کامپلکسیه. اینا بینش تفاوت، هم ایران هم کامپلیکیتد مسائلش، هم کامپلکسه، که هیچ وقت نمیشه بدون بحران باشه. اصلا ما ایران بدون بحران نداشتیم هیچ وقت در تاریخ، کما اینکه آمریکای بدون بحرانم تا حالا نداشتیم، فرانسه بدون بحرانم نداشتیم، مالزی بدون بحرانم نداشتیم. منتها بحرانا زمانهایی به نظر ملموستر میرسند، که زمانهایی که بحرانها به سمت اقتصاد میان، یعنی زمانهایی که یه خورده عرصه تنگ میشه. منتها شما اینو در نظر بگیرید که در حال حاضر مجموعه اتفاقاتی که تو دنیا افتاده، که من هم توش متخصص نیستم ولی به عنوان یه شهروند تحلیلی دارم، مجموعه اتفاقاتی که توش میفته اینه که عرصه بر ایران فقط تنگ نشده، عرصه بر ایرانی تنگ شده. یعنی ایرانیای مثلا مقیم امریکا عرصه بهشون تنگ شده، ایرانیان مقیم مالزی هم عرصه بهشون تنگ شده، عرصه بر ایرانی جماعت تنگ شده. این دیگه چیزی نیست که تو بتونی عوضش کنی، یعنی ایران تو شاید بتونی عوض کنی، خوش بری یک کشور دیگه حلش کنی، ولی ایرانی بودن تو نمیتونی عوض کنی، اون رو کارش نمیشه کرد. حتی اگه سیتیزنشیپ تو عوض کنی، باز ایرانی بودن تو نمیتونی عوض کنی. بنابراین یه موضوعی که هست تو زندگیه، عین این که ما دو تا دست داریم دو تا پا داریم، یا دو تا دست یا دو تا پا ممکنه نداشته باشیم، این سی باید باش کنار بیه. حالا در این اوضاع یه ده هستن که میگن که آقا ما دیگه زندگیمون تموم شد، روزگارمون تموم شد، دیگه نمیتونیم کار کنیم. خب من نمیدونم اون عده قدم بعدیشون چیه، یا باید از این کشور برن یا باید از این دنیا برن، دردشون تموم شد. خب اشکالی هم نداره، بعضی ها هستن، یعنی آدم نمیتونه قضاوت بکنه در مورد کسی که تصمیم میگیره از ایران برن، احتمالا دلایلی دارن که این کار میکنن. ولی من تصورم این هستش که بعضی آدم ها هستن شبیه گلدن فیش، هم ماهی های طلایی، یه تانک خوشگل، آکواریوم خوشگل میخوان برای اینکه زندگی بهتری داشته باشن. بعضی از آدم ها هستن شبیه شارکن، احتیاجی به اون ندارن، بلکه مثلا میتونن تو دریای طوفانی شنا کن. ایران برای کسایی که شارک هستن مناسب تره، و عرصه بر اونهایی که دنبال آکواریوم شکن، دنبال این خیابونا منظم باشه، هوا بوی خوب بده، نمیدونم اینا، واسه اونا عرصه تنگ تره، سخته، چون برایند هممون دوره هم دیگه به عنوان آدم های ایران، نه فقط دولت، هممون دوره هم برایندش این شده که خورده اینترنالی و داخلی ما بی نظمیم، بی قانونیم، یه خورده اینجوری شده. در یه مواردی هم یه استثناءاتی هست که اصلا آدم تعجب میکنه و میبینه. به هر حال من نه موافق کسانی هستم که نظرشون اینه که در بحرانیم و بریم اصلا کارم رو متوقف بکنیم، نه موافق کسانی هستم که میخوان سرشون زیر برف بکنن و این واقعیتایی که بالاخره توان خرید مردم کم شده، فلان شده، اینا رو نمیبینن و خیلی راحت میگن که آقا گردشگری مثلا چه میدونم از منزل داره. آخه نمیدونم واقعا
بهترین خودشو از خودمون شروع میشه.
آره میدونی چی میگم، ولی من اعتقادم اینه ما به عنوان ایرانی میتونیم چیکار کنیم. بله ما اگه میزد و مثلا در یک جای دیگه جهان به دنیا میمدیم، شاید اصلا مجبور نبودیم به بحران اقتصادی تو طول زندگیمون فکر کنیم، ولی به هر حال الان اینجاییم و تو جنگیم، باید این رو بفهمیم که تو جنگیم، و حالا که تو جنگیم یه ترکشش هم به ما میخوره و خورده، و همین شده که شما مثلا یکی از بچهای تیممون خیلی ناراحت بود، اومد پیش من گفت تمام پولامو جمع کردم برم یه دونه مکبوک بخرم، مکبوک شده 23 میلیون تومان، آخه من از کجا بیارم؟ و راستم میگه، منتها مسئله اینه که حالا که تو جنگیم شاید تو الان با ایسوس کار را بیفته، چاره ای هم نیست، همون هم داریم غصه میخوریم در موردش، ولی یه بازی که توشیم، کارش هم نمیشه کرد. در این شرایط چیکار کنیم؟ نوآوری راه حل ما ایرانی هست. ما باید نوآوری کنیم، راهی نداریم. یا باید به قول تو بریم پولت تو جیبه یکی دیگه برداریم بیاریم، که اونم بیزنس مدل ساستینبلی نیست. یعنی خفن ترین دزدای ایران الان کجا؟ میدونی چی میگه؟
کانادا.
ساستینبل نیست. اگه میخوای زندگی درستی داشته باشی، یعنی یا سر از زندان در میاری یا سر از یه وطن دیگه به غیر از وطن خودت در میاری، یا میمونی ولی انقدر بدبخت میشی که پولایی که درآوردی نمیتونی خرج کنی. آخه پول درآوردن یه چیزه، خرج کردن یه چیزه. خیلی از اینایی که دزدیای موفق میکنن نمیتونن خرج کنن. بنابراین بیزنس مدل ساستینبلی نیست دزدی، یعنی پایدار نیست. با اصول اقتصادی بهش نگاه کنی، حتی دزدی کار پایداری نیست، نمیتونی همیشه بکنی. خفن‌ترین دزدا همیشه یه جایی گیر میفته. خب این روز کنار دیگه، بری چیکار کنی؟ بری مثلا دلالی بکنی. خب دلالی، من میدونی که یه هشتگی دارم، هشتگ نو دلال. خب به نظر من شغل خوبی نیست دلالی، حال نمیکنم باش.
خب هیچ ارزشی
درست، من اصولا شغلایی که کپ داره، یعنی تا یه سقفی میرسی دیگه از اون پول دارتر نمیشی و باش مشکل دارم، و شغلایی که ارزشی هم ایجاد نمیکنم باش مشکل دارم. به نظر میرسه اینا شغلای مناسبی نیستن واسه آدم ها. خب این دلالیه اونم باز میگم شغل چیزی نیست، یعنی تو مثلا یه کاری نیست که اگه بخوای مثلا یه روزی به فرزندت افتخار کنی، بگی مثلا من مثلا پسرم، میدونی من یه عمری مثلا این کاره بوده، هیچ نیست که افتخار کنی مثلا. خب به هر حال یه عده آدم باید به عنوان نخبه های جامعه جلو بیفتن، یه کارایی رو ایجاد کنن که بقیه جامعه تو اون کارا قرار بگیرن، هم پول در بیارن، هم به اون کاره افتخار کنن، هم احساس رضایت بکنن از اون کاره. درسته؟
بله.
تنها این راه حلی که یه همچی کاره ایجاد بشه نوآوری هستش، یعنی هر کاری رو یه جوری انجام بده که تا حالا نشده، یا تا حالا شده اما تو جوری پیاده سازیش میکنی، یعنی ایدهش حالا نوآورانه نیست، مثل مثلا چه میدونم اسنپ، و ایدهش که نوآورانه نبوده که، همه میدونستن راجع بهش، اما نوعی که اینو پیاده کرده تو جامعه ایران انصافا هنرمندانه.
بله.
خب یه همچی کاری باید اتفاق بیفته دیگه. ما برای همین من امیدم به آدمایی که واقعا اهل نوآوریان و تمام کار شرکت ما، حالا میگم شرکت خیلی نمیخوام بعد بوی اقتصادی بشه، تمام کار آدمای خودم و آدمایی که دور برم داریم کار میکنیم، این حدود مثلا 100 نفر آدم که داریم کار میکنیم، هممون کارمون اینه که فرهنگ نوآوری بسازیم. خب و این کارو حالا ما فرمتشو اینجوری پیش بردیم، گفتیم تامین سرمایه میکنیم، مشاوره مدیریت میدیم و محتوای ایونت میسازیم، یعنی کامیونیتی بیلدینگ میکنیم. این سه تا کار رو به نظرم رسیده انجام بدیم، فرهنگ نوآوری تقویت میشه.
سوال بعدی که داشتم اینه که حالا اینو یه ذره بیاریمش توی فرد و توی افرادی که حضور دارن. مثلا بخوام ملموستر بگم، شما خودتون وقتی که مثلا حالتون خوب نیست یا احساس نیاز میکنید که من انرژی بیشتری لازم دارم که بتونم این کارو پیش ببرم، چی کار میکنید؟ یا مثلا از چه منابعی استفاده میکنید برای خودتون؟
ببین من وقتی حالم خوب نیست میرم سرچشمه رو پیدا میکنم، با چیزای ظاهری حلش نمی کنم. من یه انتقادی که به این بحثای انرژی و نمیدونم
انگیزشی
و اینا دارم اینه که اینا سرمنشأ رو حل نمی کنن، بلکه قرص مسکن میدن به روان. خب بله، قرص مسکن خب تو جامعه ایران یه خورده پیدا میشه، تو جامعه غربی که خیلی بیشتر پیدا میشه. میری یه شب یه کلابی چیزی حال میکنی، یادت میره مشکلات و مسائلت، منتها فردا صبح که پامیشی همونه
شروع میشه،
همچی که آینه رو نگاه میکنی تمام بدهکاریات یادت میفته. خب این درمان های موقت رو من بهش اعتقاد ندارم، احساس میکنم باید به سرمنشأ حمله کرد. خب بنابراین وقتی خودم حالم خوب نیست میشینم فکر میکنم چه مرگمه، خیلی ساده، آقا چته، چی میخوای جون این دنیا، چی شده که تو اینجوری هستی، اینو پیدا کن، حل علت رو پیدا کنی، همیشه کارهایی که میکنی دیگه اون وقت نسبت به اون علت حل میشه. تو هر امری اگه علت پیدا کنی 50% مشکل حل. ما اگه فکر کنیم علت این که بارون نمیاد اینه که خدایان با ما قهرشون گرفته،
مثل رومیای
قدیم، آره مثلا رومیای قدیم
درسته،
یونانیا
بله.
یه چیزی داشتن، یه اعتقادی داشتن که خدای الهه بارون قهرش گرفته، آقا هی قربانی میکردن، هی حیوان میکشتن،
اتفاقی نمیفت،
آدم میکشتن، خودشون میکشتن، هیچ اتفاقی نمیفته، بارون نمیومد. حالا اگه تصور کنیم علت این که بارون نمیاد اینه که ابرا بارور نیست، میریم یه دستگاه میسازیم ابرا رو بارور کنه. اگه احساس کنیم علتش اینه که میدونی باید تحلیل بکنیم علت این چی، علتشو پیدا کنیم، بعد کارامون رو نسبت به اون علت میچینیم دیگه. علت اکثر ناراحتی های ما معمولا تو فاز کاری اینه که کاری رو که میکنیم نمیدونیم چرا داریم انجام میدیم، نمیدونیم چرا، و چون نمیدونیم چرا این بچه شیر خوره، یه روز این پستونک رو تو دهنمون میکشن، پول در نمیاریم، شروع میکنیم وقوق کردن، یه روزی پول در میاریم، وضعمون خوبه، شاخ میشیم، حالمون خوبه، به همه پوز میدیم، هیچ کدومش حال طبیعی نیست. در صورتی که یه کسی که رهروه یه راهی هستش، خب یه روزی خسته است میشینه استراحت میکنه، یه روزی ناراحته میشینه گریه میکنه، اشکالی هم نداره. ما نباید از این ناراحت باشیم که روزای ناراحتیم، رفتار طبیعی انسانه. ما اگه همون وقتی گریه میکنیم یا همون وقتی میخندیم گریه نکنیم، یعنی بالانس نیستیم، خولیم. خب اینو باید باش کنار میایم. من یه سری آدمایی رو دیدم مدام دنبال اینن که آقا انرژی بگیریم، کنفرانس میذاره یارو یه کاسبی رو انداخته میاد میگه حال کی خوبه، همه میگن حال عالیه، بال میزنن. آقا این مسخره بازی چیه؟ مشکل مردم از ریشه باید حل کرد که شاد بشن. شاد زیستن یه سبک زندگیه و کسی که شاد میزیه یه روزایی هم گریه میکنه، اشکال نداره، یه آدم نرمالیه. میدونی چی میگم؟ بنابراین وقتی برای خودم مشکلی پیش میاد، اول از همه یه سری دوستایی دارم بهشون اعتماد دارم، میرم با اونم شما حرف میزنم. دوم میرم بالاخره افرادی هستن که تو زندگی برای آدم از بقیه مهمترن، میرم با اونا صحبت میکنم. سوم نگاه میکنم ببینم کدوم پدیده ها در کنترل منه، کدوم پدیده ها در کنترل من نیست. چیزایی که در کنترل من نیست قصهشو نمیخورم، از چیزایی که در کنترلمه بهترین استفاده رو میکنم. و چهارمی که نگاه میکنم همیشه به داشته ها و میبینم که با اون داشته ها چی میتونم بسازم که دردمو دوا کنه.
دقیقا، خیلی عالیه. اتفاقا من یه مدتی مثلا خیلی سردرد میگرفتم، بعد خب اونو میومدم رفتم پیش دکتر، گفتم دکتر من سرم درد میکنه، گفت خب بیا اینو بخور مثلا حالت خوب میشه، بعد هی ژلوفن و استامینوفن و انواع مختلف و اینها، ولی هیچ تغییری نمیکرد. یه روز متوجه شدم من از این که روزی 20 ساعت به گوشی موبایل زل میزنم سردرد گرفتم، یعنی در واقع ریشه اون بوده. نه اینکه حالا میگم الان تو ایران هم حالا خیلی زیاد شده، چون ما هر چقدر انگار میزان غم و غصه‌مون و ناراحتی‌مون بیشتر میشه، از اون طرف هم این دوستان بیشتر میشن و این کاسبان به قول معروف فروشندگان امید که میان هورمون بالا پایین میکنن، شما 3-4 ساعت حالت خوبه و آخرش از خود میپرسی که خب الان چی شد، الان من به کجا رسیدم، و دوباره ممکنه یه ماه هم حالم خوب باشه ولی دوباره درگیر اون سیکل ناراحتی و غم و غصه میشه.
این اصلا شما به من بگینیم مثلا با خوردن مشروب چه فرق داره؟
دقیقا.
با کشیدن یه مواد مخدر چه فرق؟ همونه دیگه، عملا شما اونا رو هم
هورمون
استفاده میکنه انسان، هورمون دوپامین در انسان ترشح میشه، خب باش، خب اینم که همونه. من یه موقع میبینم مثلا اس ام اس اومده افزایش ظرفیت مغز در آخه یعنی چی؟ ما انسان ها 50,000 ساله که تکامل داریم پیدا میکنیم، ظرفیت مغزمون یه دونه سلول اضافه نشده، چرا ما نمیریم به این قضایا علمی نگاه کنیم؟
تو اس ام اس هم نوشته ظرفیت مغز افزایش 6 برابری مغز
افزایش. مگه افزایش چیه آخه؟ مثلا چه اینجوری فکر میکنه آدم؟
در میایم بیرون یه کلای گنده.
کلای گنده داره. اینه که نه واقعا من میگم کاسب ناسالم رو تشخیص بدیم در این زمینه. کسی که انرژی فروشه، داد و بیداد میکنه، یه لبخندی رو لبمون میاره برای 2 ساعت، درد ما رو دوا نمیکنه. ما باید به قول معروف میگه که آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. حضرت مولانا درستم میگه. ما به جای اینکه هی بریم دنبال این که آب یه لیوان اینجا پیدا کنیم بخوریم، یه لیوان اونجا پیدا کنیم، یه ذره پول بدیم یه لیوان آب بخریم، تشنگیمون رو باید پیدا کنیم. اونو که پیدا کنیم میاد سراغمون همه چی. اون وقت اگه گریه هم کنیم، گریه درستیه،
دقیقاً همینطورا،
گریه یه که در راستای رسیدن به اون هدفمونه. اگه ورشکستن بشیم احساس نمی‌کنیم از نظر اقتصادی همه چیمون از دست دادیم، بلکه هدف زندگیمون هم از دست دادیم.
بی‌معنایی و درگیر
ورشکستگی میشه یه قسمتی از راهمون، میدونی؟
دقیقاً مدل خیلی قشنگیه. و میدونید من فکر میکنم که ما صبر رو از دست دادیم، یعنی درگیر هر مسئله‌ای که میشیم دنبال سریع‌ترین راه حل میگردیم، یه سرچ تو گوگل میزنیم، اولین لینک رو کلیک میکنیم که ببینیم خب ما چه مشکلی داریم، و خب معمولاً هم راه حل خیلی وقتا به این سرعت پیدا نمیشه. یه ذره باید بیشتر فکر کنیم، بیشتر تحلیل کنیم رفتارهای خودمون رو، مخصوصا رفتار تکراری که داریم. وقتی من میبینم مثلا هی تو زندگیم دارم به مسئله مالی میخورم، یا تو روابطم به مشکل میخورم، خب یه سیکلی داره تکرار میشه دیگه.
بله، ضمن اینکه موضوع شفاف اندیشیدن هم هست، یعنی آدم بدونه که بابا بالاخره در این دنیای مادی که ما داریم زندگی میکنیم، با دنیایی که تو ذهن ما میگذره که دنیای به حساب از قوه وهمیه ما میاد، که اونم بد نیست، اونم بالاخره خلاقیت و اینا از سورس قوه وهمیه همون میاد، اشکالی هم نداره. باید بدونیم تو دنیای مادی روابط علت و معلولی به هم وصله. اگه پول در نمیاد باید کار کرد، اگه کار وجود نداره باید رفت کاری که بازاری وجود داره براش.
بله.
اگه بازاری وجود داره باید دید پتانسیل این بازاره چقدره و اون مهارت ها. نمیتونیم بگیم مثلا من شغلم ایده پردازیه پس چرا پول دار نیستم.
الان زیادم داریم از اینا که کلا میگم ما ایده خوب داریم پس چرا هیچکی نمیاد مثلا دنبال ایده ما؟
هیچ ارزشی نداره.
خیلی اصلا مثلا میگن خب من الان پول در نمیارم، خب بشینم یه جا مثلا فکرم مثبت کنم، خب میاد دیگه مثلا یه کیسه پول از بالا میافته.
موضوعی که به عنوان راز یه موقعی معروف شد اگه یادت باشه، که آقا مثبت فکر کن و اینا. من در سطوح عالی شرکت‌های بزرگ دیدم که مثلا طرف اصرار داره، رئیس هیئت مدیره به مدیر عاملی که مثلا 50 تا کارمنده، اصرار داره که مثبت فکر کن میشه، اگه فکر کنی میشه. نه عزیزم، اگه فکر کنی میشه ولی اسبابش رو فراهم نکنی که بشه، نمیشه هر چقدر تلاش کنی. میگن یه فرمولی هست به اسم چینج فرمولا، فرمول تغییر، تغییر تو هر چیزی. اون فرمول اینه: دی ضرب در، حالا خیلی ریاضیه ولی خیلی بامزه است، ما تو علوم مدیریتی قسمت ریاضی داریم، دی ضرب در وی ضرب در اف باید بزرگتر مساوی آر بشه. حالا اینو برای توضیح میدم یعنی چی. دی یعنی دیسستیسفکشن، نارضایتی، وی یعنی ویژن، چشم انداز، اون شکلی که آینده هست، شکل ویژوالی که ما از آینده میبینیم، و اف فرست استپس، اولین قدم ها برای اینکه اون راهو برداریم. این سه تا بینش ضربه. چرا ضربه؟ به خاطر اینکه هر کدومش صفر باشه، حاصل همه رو صفر میکنه. شما هر چقدر نارضایتیت بالا باشه ولی قدم اولی براش برنداری،
چه اتفاقی نمیفته؟
صفره. وقتی اف صفره، هر چقدر نارضایتیت بالا باشه صفره، هر چقدر ویژنت بالا باشه، یعنی موضوعات راز و اینا تمام رو این تمرکز
باشه.
بله، که بشین تصور کن. خب بشین تصور کن ویژنت خیلی قویه، دقیق میدونی به چی میخوای برسی، ولی وقتی قدمای اولشو برنداری صفر، و وقتی صفر رو در 1 میلیارد هم ضرب بکنیم حاصلش صفر خواهد شد. بنابراین طبق این فرمول علمی که من دوست دارم دوستان برن و مقالاتشو بخونن، چنج فرمولا برن بخونن نگاه بکنن، من اعتقادی به این ندارم که ساختن ویژن بدون وجود قدمای اولیه و بدون نارضایتی از اون چیزی که داریم فعلا ممکن باشه.
دقیقاً همینطوره. می‌بینین چون وقتی راضی باشیم به اون چیزی که داریم، خب دیگه برای چی باید یه قدم بیشتری برداریم؟
آره.
و خب این خیلی میتونه تحلیل خوبی باشه و آره. من حتما پیشنهاد میکنم که چنج فرمولا رو بچه‌ها تست کنن، چون من خودم هم خونده بودم راجبش ولی خب انگار از یادم رفته بود و دوباره لازمه که به خودم یادآوری بکنم. سوال بعدی که ازتون دارم اینه که من یه چیز تو خودم متوجه شدم و حالا بعدها دیدم که کاملا پیش‌زمینه علمی هم داره. وقتی ما یه فرضی رو میپذیریم، مثلا ما فرض میگیریم که کلن ایرانی ها آدمای خوبی نیستن، یاد فرض میگیریم که مثلا تو محل کار همه میخوان به نفع خودشون کار بکنن، هیچ کسی به نفع بقیه کار بکنه، یا مثلا نمیدونم دیگه چه مثالی بزنم، یا مثلا یه کتابی که داریم میخونیم نکاتی که خط میکشیم میگیم نکات مهمی هستن، انگار دقیقا همون نکات این، خب از قبل میدونستم الان اینو داره اون نکات رو تایید میکنه. خب این یه جایی به مشکل میخوره و یه جایی انگار ما میبینیم که این پیشفرض هایی که ما پذیرفتیم درست نیستن، انگار یه شوک بزرگی بهمون وارد میشه. میخواستم ببینم اصلا چجوری میتونیم جور دیگه به این قضیه نگاه بکنیم، اصلا درگیر این مسئله به این صورت نشیم.
آره. ببین والا اینکه به مشکل میخوره یا نه یه مقوله است، ولی اینکه ما بدونیم ذهنمون چطوری کار میکنه یه مقوله دیگه. من حاصل مشاهدات شخصیم و یه خورده مطالعاتم و در این زمینه باهات به اشتراک میذارم. این قضیه دوتا جنبه داره، یکی فردی یکی جمعی. اول از نظر فردی بهش نگاه کنیم، من برای خودم یه مثالی دارم، میگم آدم بعضی موقع شبیه وکیل فکر میکنه، بعضی موقع شبیه قاضی. قاضی چی کار میکنه؟ میاد همه شواهد امر رو میذاره کنار همدیگه و بعد نسبت به اون مستنداتی که جلوشه یه تصمیمی میگیره، مثلا حکم مغزیش این میشه که این بهتر از این، یا تقصیر اینه، یا مثلا این اتفاق اینطور افتاده. وکیل در عوض برعکس فکر میکنه، یعنی از اول آخرشو میدونه، اون وسط مستنداتی رو جمع میکنه
که به آخرش برسه.
بله، که به آخرش برسه. یعنی اگر یک وکیلی موکلی داشته باشه که محکوم به قتله و وسط گشتن مثلا دنبال اسناد و مدارک و مستندات به این برسه که این قتل واقعا به دست موکلش اتفاق افتاده، باید دیوانه باشه که اونو تو دادگاه رو بکنه، چون کمک نمیکنه اون وکیل به هدفش برسه که تبرئه موکلش باشه. درسته؟ خب حالا در مقابل اینم باز مثلا نقش بازپرس رو داریم، یا نقش حساب نقش چی میگن مقابل وکیل رو داریم که گاهی اوقات میبینیم در دادگاه. حالا انسان بعضی موقع اینطوری فکر میکنه، یعنی من اولش فکر میکردم اگر من علاقه مندم آیفون بخرم به خاطر اینه که دوربینش قویه، تکستش مثلا روشن، LCDش مثلا برایتنسش خیلی خفنه، نمیدونم LEDش اینطوری کار میکنه، IC‌ش فلانه مارکش. بعدم فهمیدم که نه، اینجوری نیست. یعنی تو سطوح بالای بازاریابی آدم اینو یاد میگیره که بابا اول آدم دلش میخواد آیفون بخره، بعد میره واسه اینکه باباشو راضی کنه اسپیکر در میاره میده به بابای میگه ببین چه خفنه، یا اینکه آدم اول دلش میخواد بخره میخره، بعد که همسر آدم از آدم پرسید عزیزم چرا رفتی 12 میلیون پول آیفون 10 دادی، میگه راستی علتش اینه که مثلا دوربینش اینقدر
مگاپیکسل،
ولی تو از 10 نفر که آیفون 10 دارن بپرسین چند مگاپیکسل دوربینش، نمیدونن، بخاطر اینکه خوششون اومده خریدن دیگه. میدونی یه سری دلیه، یعنی دیسیژن میکینگ یک فرایندیه که سر خیلی مهم میشه تو دل رد میشه. خب به همین دلیل ما اکثر اوقات در مورد تصمیم‌های این شکلی با دلمون فکر میکنیم. یعنی دل که میگن، خب واقعا تو قلب که ارگان فکر کرده نیست، یه دو تا جدار داره مغز ما، مغز لیمبیک و مغز دوریش که نئوکورتکسه. مغز لیمبیک ما هست که در تصمیم گیری ها بسیار موثره و همون قسمتیه که اتفاقا زبان منطق درش نیست، یعنی با منطق فکر نمیکنه و زبانی هم نداره که بگه چرا این انتخابو کرده، ولی انتخاب میکنه. بعدن نئوکورتکس اون کارو اون رو راستوریس میکنه که بعد توضیح میکنه که بقیه بتون توضیح بده. خب این موضوع وکیل و قاضی، حالا اینو بذار در کنار اینکه در سطح اجتماع ما وقتی پیش‌فرضی میذاریم که من میخوام این مثال مدیریتی الان برات بزنم، این رو کمک میکنه، این پیش‌فرض ما کمک میکنه ما کاری بکنیم که افراد دور و برمون کارهایی بکنن که دیتای رو تولید میکنه یا داده‌ای رو تولید میکنه که فرض اولیه ما رو تایید میکنه و بعد میگیم بیا از نظر علمی هم ثابت شد. مثلا یه چیزی حدود 300 سال پیش یک فردی به اسم پدر علم مدیریت صنعتی جدید شناخته میشه به اسم آدام اسمیت که ایشون بنیانگذار خیلی از فرایندهای درسایی هستش که الان در مهندسی صنایع، رشته‌ای که من تو لیسانسم خوندم، آورده میشه. خب ایشون یه کارخونه داشته، تو این کارخونه 12 تا مرد کار میکردن و پین میساختن، پین از این مفتولای فلزی که همه جا تو صنایع مختلف به کار میرفته. خب دوران صنعتی شدن صنایع هم بوده. ایشون به این جنبندی میرسه که به جای که بیاد این 12 تا آدم رو بهشون انگیزه بده، یک پیشفرض میذاره. پیشفرضش این بوده که انسان و بشر ذاتن موجودی تنبله و فقط به دلیل درآوردن پول کار میکنه که بعد بره با این پول هر کاری دلش میخواد بکنه. خب پس بنابراین میاد یک ساختاری میسازه به اسم Work Breakdown Structure، یا اینه بعدن شکل میگیره، کارو خورد میکنه، این مفتوله رو میده یه تیکش رو یکی میبره، یکی برمیداره صافش میکنه، سیغلیش میکنه، یکی دیگه سرتاش رو تیز میکنه، یکی دیگه میذاره مثلا تو بسته و مثلا یه خط تولید را میندازه و اینجوری کارخونهش موفق میشه روزانه 48,000 تا پین بسازه که اون موقع اصلا یک داستانی بوده. مثلا بقیه کارخونه 2,000 تا پین میساختن. بازدهی این میره بالا. بعدن 100 سال بعد، بعد اینا شروع میکنن همه کارخونه از این کپی کردن، از این Work Breakdown Structure کپی میکنن که خب خیلی هم باعث میشه بازده ها بره بالا همه کارخونه، که پیش‌فرضش این بوده که انسان تنبله. بعدن یک مدیر اسلش روانشناسی به اسم آقای تیلر میاد یک تحقیق انجام میده 100 سال بعد، اندازه میگیره که چقدر آدم ها واقعا به خاطر پول کار میکنن و به طرز عجیبی نشون میده این کارفرماها محیط کارهایی ساختن، محیط های کاری ساختن که آدم های تنپرور توشون پرورش داده میشه و این آدم ها آدم هایی هستن که فقط به خاطر پول کار میکنن و مقاله علمیش چاپ میشه به عنوان یه مقاله روانشناسی کار و بعدن یه آقای دیگه به اسم اسکینر میاد ثابت میکنه که اصلا در انسان اینطوری نیست، همه ی حیوانات با رعایت احترام به همه انسانایی که دارن گوش میدن، ما بیجور حیوان ناتمام هستیم، تمام حیوانات به خاطر یک ریوارد حاضر به انجام کاری هستن و به غیر از اون ریوارد اصلا از جاشون حاضر نیستن تکون بخورن و این میاد ریوارد سیستما رو میفهمه و حاصلش رو امروز هم ما در محیط های کارمون میبینیم. کار میکنی حقوق میگیری، کار نمیکنی یه روز کار نکنی حقوقت کم میکنم، اینجوریت میکنم، اونجوریت میکنم، ریوارد سیستم میذارم، پاداش میدم، فلان میکنم. تمام مکانیزم حقوق دستمزدی که الان در جوامع متمدن ترین جوامع کاری دنیا وجود داره از این فرض میاد که به نظر بنده و به نظر خیلی از کسایی که در این زمینه متخصص هستن فرض غلطی بوده. انسان ممکنه به دلیل دیگه هم کار کنه. ما فقط به عنوان یک موجودی که در مقابل پول کار میکنه خواستیمش. خب همین باعث میشه ذات انسان شکل بگیره. به قول معروف ما یه حیوانات ناتمامیم، یعنی با رفتارهایی که میکنیم ذات خودمون رو به صورت جمعی شکل میدیم. و اگه ما پیش فرضمون این باشه که بله ایران جای برای موندن نیست، یواش یواش ایرانی میسازیم که واقعا جای موندن نیست. اگر ما پیش فرضمون این باشه که مثلا خارج بهتره، واقعا شواهد تاریخی درست میکنیم که نشون بده خارج بهتره، ولی در حقیقت این قدرت عمل ماست که قدرت انجام کارهایی که ما انجام میدیم به صورت جمعی که این دیتا رو فراهم میکنه. بنابراین ما این قدرت رو داریم به صورت جمعی هممون کاری بکنیم که ایران جای برای موندن باشه، برای زندگی کردن باشه، برای پول در آوردن باشه، برای فرصت داشتن باشه.
یا دقیقا ممکنه برعکسش هم کاری بکنیم که
بله اون قدرت
کاملا نباشه. یعنی
بله.
انگار باید توی باورهایی که داریم و به عنوان پیشفرض خیلی از اوقات پذیرفتیمشون یه بازنگری بکنیم،
ببینیم که آدم مثلا برگرده یه خورده نگاه کنه ببینه واقعا کاری که میکنه علتش چیه، علتش پیشفرضی که داره، آیا پیشفرض درسته غلطه و آیا امروز هم من باز این پیشفرض رو میپذیرم یا نه. واقعا آدم خورده با برگرده اینو نگاه.
خیلی از اوقات گیرمون هم تو همین پیشفرضاست، یعنی میگیم خب اینا که پیشفرضه، مثلا ایران اینجوری که هست، حالا من برم مثلا کار خودم، در صورتی که مثلا گیر اصلی انگار تو اون باوره.
بله خب شما اگه فرضت این باشه که مثلا ایران یک کشوری که بی‌نظم، بی‌قانون، نامرتب، اینه اونه، تنها کار شغلی که بر خود میتونی بسازی رانتخار مثلا حرفه‌ایه، کار دیگه‌ای بر نمیاد از انسان. ولی اگه پیش فرضت این باشه که با ما کلی جوون تحصیل کرده داریم، نمیدونم بخیر نیروی کار هستن، آدمای خوش‌قد، مهربون، آدمایی که به حرفه‌ای میتونن کار کنن، منابع انسانی ارزون داریم، نمیدونم منابع طبیعی خفن داریم، خب اینا در کنار هم میذاریم، میبینی نمیست که کار دیگه هم میشه کرد.
دقیقا شما مثلا برمیگردی اینجا به هم میگی خب 50 نفر 80 نفر هستن که دارن داوطلبانه کار میکنن.
آره.
بعد یه نفر داره اینو گوش میده، این باور رو داشته که آدم ها فقط برای پول بدی یه شوک بزرگ، یه پارادایم شیفت رخ میده.
ضمن اینکه کاری هم که برای درآمد هستش هم میتونه زیاد در ازای ریوارد نباشه، همون جوری که بالاخره ببین یکی از قشنگترین تعریف هایی که من راجع به عشق شنیدم اینه که عشق یعنی من بدونم که این نفر میتونه من رو از بین ببره، اما این اختیار رو بهش بدم که این کار بکنه یا نکنه. خب این در مورد کارفرما، یعنی در مورد رئیس و مرؤوس، در مورد کارفرما و کسی که کارشو داره انجام میده صادقه. کارمندای یه شرکت این قدرت رو دارن که اون شرکت رو به این ببرند، و اون رئیس اگه اینو نفهمه کلاش پس مرکز. پس بنابراین موضوع از چه قراره؟ موضوع اینه که آقا جون تو مواظب من باش، من مواظب تو هم، حتی برای کارهایی که درآمد دارن، تو مواظب آبروی من باش، مواظب شرکت من باش، مواظب این باش که بقامون حفظ بشه، مواظب این باش که خلاقیتمون از بین نره، نوآوریمون از بین نره، منم مواظب تو هم، شده ماشینم هم بفروشم، حقوق دستمزد تو رو میدم، تا جایی که میتونم هستم باهات، اونم اون وقت تا جایی که میتونه با تو هست. اینجوری تیم درست میشه.
خیلی قشنگه، به نظرم تفکر خیلی مدل جالبیه، و انگار ما وقتی که دنبال معنای کارهامون میفتیم، یعنی دنبال این میگردیم کاری انجام بدیم که به اون یه معنایی بده، حالا ممکنه مثلا چندین میلیون، چند ده میلیون، چند صد میلیون هم پول برای ما داشته باشه، اما یک معنایی به ما ببخشه، حالا لزومن هم قرار نیست ما شاد باشیم.
آره آره.
اما حالمون رو یه جوری میدونه، یه حس خوبی با آدم
احساس میکنه، یه کاری داریم
دقیقا، انگار دارم یه قدمی برمیدارم.
ما اصولا چون به خاطر بکراندی که خوب از فعالیت‌های داوطلبانه تو کشورمون داریم، فکر میکنیم اگه یه کاری، یعنی یا کار لذت بخش پول نداره یا کار پول داره لذت نداره. اتفاقا من فکر میکنم اینا مانعت و جمع نیست، میتونه کار لذت بخشی باشه که پول خوبی هم توش در بیاد و پول حلال باشه و در این حال سالم باشه و در این حال خلاصه یه مرزی هست واسه این که آدم واقعا کار درست بکنه در حد معقول. حالا یک شبه بل نمیشه چند صد میلیارد تومان در آورد با این فرمول، ولی بالاخره یه کار معقولی که درآمد معقولی داشته باشه که آدم بتونه تو طبقه اجتماعی خوبی باشه، رفاه خودش، اطرافیانش رو تأمین بکنه و در این حال احساس کنه کار مفیدی کرده، هم برای خودش هم برای اطرافیانش. همه یه روز تو تاریخ گفتن یارو اومد زندگی کرد، مرد، به چه درد خورد، یه جوابی داشته باشه آدم بده بالاخره.
دقیقا همینطوره. خب یه ذره برگردیم به سوال شخصی تر و خب تا اینجا خیلی خستتون کردیم دیگه، ماشاءالله همه سوالا رو هم جواب میدیم با حوصله و صبر. یه روز شما چطور میگذره؟ یعنی مثلا صبح که از خواب بیدار میشی چه اتفاقاتی میفته تا شب؟
من خیلی متنوع روزام، من چون ذاتاً آدم تنوع طلبی هستم، شکل زندگی من یه جوری درست کردم که متنوع باشه، جدا از یه سری دیسیپلینایی که حالا برات میگم رعایت میکنم، روزا متنوع. من روز دارم 6:30 صبح، 5:30 صبح پا میشم از خواب، خیلی موقعا اقتضای زندگی اینه. روز دارم 10:30 صبح از خواب پا میشم، مثل پنجشنبه ها که اون لایوا رو داریم که تازه میبینی قیافه هنگوور از خواب. ولی خب حقیقت امر اینه که آره نامنظمه، حتما یه قسمتی از روز در یه کافه خوبی میگذره، چون الان جایی که در ایران آدمای باحال جمع میشن جایی هستن که مثل کافه که عارف، یعنی یه ذره یه تم فرهنگی داره، یه ذره خستگی آدمو درن میکنه. خب یه قسمتی از روزم در یکی از دفترامون سپری میشه. حالا من یه عادتی که دارم اینه که ما خونمون و دفتر کار من، دفتر کار اصلیم، همشون تو یه محله است و هر کاری هم دارم باز از دوستانم خواهش میکنم تو همون محله بیان و من خودم زیاد جایی نرم، که اونم محله چیز خیابون آفریقا جردن هستش. اون وقت عرضم به حضورتون که چیز معمولا تو اون محله میگذره، خیلی هم غیرت دارم رو محله، مثلا دوست دارم برم مثلا پارکینگشو وضعیتشو درست کنم، نمیدونم از این کارام برای کار داوطلبانه.
کافه‌های خوبی هم داره اونجا.
آره کافه‌های باحالی هم داره. معمولا حالا تو اون کافه ها مثلا میشینم یه ذره کار روزم انجام میدم، میرم دفتر یه سری میزنم اونجا ببینم دوستام چه کمک هایی میخوان انجام بدیم. ولی بستگی داره، اگه مثلا روزایی باشه مثلا فرض کنید که روزایی که ما کلاینت دلیوری داریم، یعنی مثلا میخوایم حاصل برنامه مشاوره مدیریتی که پیاده کردیم برای شرکت نمایش بدیم، خیلی روزا خاصیه، احتمالا منو با دریس کد مثلا کت و شلوار و تشریفات خاص خودش میبینیم. روزایی که اگه ایونت داریم برگزار میکنیم، روزایی هستش که منو احتمالا با شلوار شیش جیب در حال دویدن میبینی. اگر عرضم به حضورت که روزایی باشه که مثلا جلسات جذب سرمایه داشته باشیم، جلسات این که بریم فاند تضمین بکنیم برای فاندی که داریم، خب جلساتی هستش که خیلی احتیاج به تفکر داره، من حتما باید قبلش چند ساعت آماده باشم. اما معمول روزهای من در جلسات میگذره، جلساتی که توش فعالیت‌های مدیریت پروژه انجام میشه معمولاً، یا رایزنی‌های پارتنرشیپ‌ها انجام میشه، و معمولاً هم ساعت کاریم خیلی زیاده، خیلی زیاده.
بله خب این همه کار که انجام میدیم فکر کنم روزی 22 3 ساعت دیگه
سعیمو میکنم. من از خداوند خواستم که روزامو 36 ساعته بکنه، ایشون هنوز
جواب نداده. آره.
جوابی نداده.
یه هفته آره. مثلا 10 روز باشه.
بله بله. آره این مقدار این هستش، ولی خب بالاخره خیلی وقت کمه، یعنی عمر آدم کوتاه نیست. بله. ولی زمان آدم واقعا محدود و خیلی کمه.
و شما از اون آدمایی هستید که عقیده دارید حالا مثلا 50 سال دیگه به اندازه کافی وقت خواب داریم، حالا فعلا کارامون انجام بدیم.
بله من احساس میکنم که اصلا کلا حیف انسان که خور و خواب و اینا اینقدر وقتشو میگیره. حالا تو اینو بذار در کنار ما دهه 60 ها، آخه تو که دهه 70 هستی شاید یه قسمتی از اینو ندونی، ما دهه 60 ها دهه تو صفیم، کلا ما از صف دستشویی تا صف شیر تا صف از کنکور کلا تو صفیم، یعنی هنوز الان هم مثلا یه قسمتی از الان بالاخره جامعه قسمت مهم میشه دست دهه 60 هاست، هنوز هم مثلا این پستای مدیریتی نه همه تو صف، یعنی اصلا یک چیزی هستش، صف کلا چیز مهمیه بر ما، چون بالاخره بوم جمعیت بوده دیگه، بالاخره موضوع بله. دفاع مقدس، جنگ ایران و عراق، اینا یک چیزایی بوده که باعث شده جمعیت خیلی افزایش پیدا بکنه، جنگا و اینا باعث میشه جمعیت افزایش پیدا بکنه. بعد خب همین شده دیگه، ما کلن یه قسمت عمرمون که همش تو صفیم، یه قسمت عمرم که میخوابیم، یه قسمت هم که میخوریم. اصلا من یه موقع احساس میکنم آدم واقعا مثلا تو 100 سال زندگی شاید مثلا 2 سال مفید شاید زندگی بکنه، بقیهش چرت و پرته. یعنی و افسوس میخورم، و اگه یه یعنی یه صندوق انتقادات پیشنهاداتی باشه که برای خداوند بنویسم، مینویسم که خدایا چرا ما رو انقدر درگیر این کارهای بی خودی کردی؟ ای کاش کمکمون میکردی به اصل مطلب بپردازیم، تا آدم بزرگ بشه بفهم دنیا دست کیه، تا آدم یه مقطع محدودی از توانایی جسمیش اجازه میده اینطوری کار بکنه. خیلی زمان محدوده، واقعا واقعا محدود.
با این فشار کاری حالا تفریحاتی که انتخاب میکنی، اصلا تفریح داری دیگه؟ امیدوارم که داشته.
آره من استاد تفریحم.
خب خدا روش یکم بیشتر توضیح میدیم برام.
آره حتما حتما. من اعتقاد دارم که اصلا میدونی یه دستم میگن که زندگی کاری، زندگی شخصی، زندگی فرم. من میگم آقا اصلا ورک لایف بالانس وجود نداره. تو اگه کار تو دوست داشته باشی، کار یه قسمتی از زندگیته، زندگی تنها قسمت از کارته، اصلا جدا نمیشه. خب به همین خاطر موقع مثلا من 2 صبح مثلا خوابم نمیبره، یا خواب میپرم پام شدن یه لای کاری مدارم جواب میدم. خب ولی در این حال از اون وری هم داره، یعنی تفریح و لا به لای کارام به کار میبرم، حالا تفریح کوچیک گرفته تا تفریحات بزرگ. بله تفریح بزرگ سفرهایی که دارم برام تفریحه. من خیلی اهل مسافرت هستم، خیلی عاشق سفرم. پدرم چون یه سبک زندگی داشته که 45-6 تا کشور دنیا رو گشته، به من این ویژگی رو منتقل کرده ایشون، و من هم خوب کشور مختلف یا تو ایران حسابی اهل گردشم، سفر میکنم. سفرام هم قبلنا خیلی چیریکی و اینا بود، الان خیلی سوسول شدم، اهل اینم که آقا هتلم باید آماده باشه، راننده باید آماده باشه، یه جا میرم نمیدونم بکپک مکپک خبری نیست، نخیر پلان میکنم میرم سفر و توقع تشریفات دارم تو سفر. به همین خاطر خلاصه اوزای ارز الان یاد قیمت دلار افتادم، دیدم با این حرفام جور در نمیاد، ولی به هر حال توقع اینو دارم و این تفریح بزرگمه. حسابی حال میکنم با خانواده هم، هم کیف میکنیم با هم، میریم این ور اون ور. اما جدا از این داستان تفریح کوچیک دارم، تفریح کوچیکی که اسمشو میذارم کوالیتی تایم. حتما مثلا یه چیزی، یه اپیزود از یه سریالی حتما مثلا تو طول روزم میبینم. خب اگه مثلا پشت فرمونم اودیو بوک باحال دارم گوش میدم، اگه مثلا دوتا جلسه دارم، من یه دفتری هستش، دفتر شخصیمه، اون اکسس داره به تمام تقویمام، میدونه که بین جلسات من مثلا صبح و ظهرم حتما یه ساعتی باید خالی بذاره، اون یه ساعت من حتما میرم یه کافه میشینم. من خیلی اهل قهوه هم، دوست دارم قهوه رو، کسی که من میشناسم میدونن قهوه باز خفنم، میرم میشینم یه قهوه میخورم، حال میکنم از خودم، بعد برات بگم که یه کاری کردم، اونم معاشرت های باحاله، مثلا آدم هایی که اصلا معاشرت باشون تفریحه، حال میده، این معاشرت ها رو برای خودم میچینم قاطی پاتی. یعنی یه روز مثلا اینطوری نیست همش کار کنم، کار میکنم، تفریح میکنم، حال میکنم و سعی میکنم از چیزای کوچیک واقعا لذت ببرم، چون آدم نمیتونه همه عمر صبر کنه تا یه سفر اروپا پیش بیاد حال کنه.
بله.
برای همین سعی میکنم به خودم اینو بفهمونم که تفریح یک مقوله ذهنیه و تو میتونی این تفریح از هر چیز باحالی داشته باشی، حالا ساز بزنی، نمیدونم کار اینطوری بکنی، به هنر اهمیت بدی. من خیلی هنر رو دوست دارم و حتما هنرم یه قسمتی از تفریحاتمه که بهش میپردازم و میرم کار دیگرانو میبینم، خودم بالاخره دستی به ساز دارم، از این کارم میکنم.
حالا پنجشنبه جمعه چطور؟ یه لایف که دارید هر هفته و
آره.
خیلی خب طرفدارشم.
بعد از ازدواج این مقوله پنجشنبه جمعه برای من مهم شده، چون که کوالیتی تایمی که تو باید با خانوادت بگذرونی. اما قبل از اون من واقعا مفهوم پنجشنبه و جمعه برام فرقی نمی‌کرد. بعد از این داستان آدم خوره باید بخیر نظم ساعتی بده، چون بخیر زندگی شریک داره، شریکش هم بخیر یه نظمی هم اون در ساعتاش داره. پنجشنبه جمعه آره من حتما گوشیم خاموشه، به عمد جواب نمیدم، حتی اگه اون تماس تلفنی پولساز باشه حتما جواب نمیدم، چون یه فرمولی کشف کردم، اونم اینه که علت این که ما تلفنمون بی موقع زنگ میخوره اینه که ورش میداریم، اگه ورش نداریم زنگ
نمیزنه.
آره میفهمن که آقا بعد این ساعت زنگ نمیخوره، یعنی اگه بخورم بی فایده است، حالا یه جای آتیش هم گرفته من کاری ندارم، اون فی بر نمیدارم. و خدا رو شکر چون از اون آدمایی هستم که یک خط تلفن دارم، به همین خاطر خیالم راحته که آقا این زنگی نمیخوره،
فعلا اینو دارن دیگه.
آره همینو دارن، همینا بر نمیدارن،
اونم خاموشه.
آره معمولا هم اینجوریه، دایورت ایف بیزیه و میره رو شرکت که درست. اونجا بخیر همکارام هستن که اونو جواب میدن. آره
خیلی هم عالی. یه سوال دیگه، اونم این که اطرافیانتون رو چطور انتخاب میکنی؟ خب یه سری خانواده ما خب به هر حال خوب یا بد در کنار ما هستن و ما هم بهشون احترام میذاریم، باهاشون وقت میگذرونیم، اما خب یه سری از افراد یک قشر خیلی زیادی از آدمها رو ما میتونیم انتخاب بکنیم، مثل دوستانمون یا که با کی وقت بذاریم. خب اینا رو چجوری انتخاب میکنی؟ چه
خانواده هم که گفتیم اینجوری نیست.
حالا برای من هنوز یه ذره
میدونی چی میگم، خانواده یا هر انسانی که دور برته همه رو تو انتخاب میکنی، حتی اگه مجبوری باش وقت بگذرونی انتخاب میکنی با چه عمقی باش وقت بگذرونی. به همین خاطر اکیدن یک ویژگی باید داشته باشه، اونم اینه که مورد اعتماد من باشه، بتونم بهشون اعتماد کنم. همون موضوع اعتمادی که من برام خیلی مهمه در روابطم، من ممکنه با یه آدمی بشینم و پاشم و وقت صرف کنم که به نظر خیلی آدم عامی بیاد و من خیلی دوست دارم که این اتفاق بیفته، چون به نظرم اون آدم مورد اعتماده، کسی که حرف من رو جایی نمیبره، کسی که به حتی فکرن هم شده به من خیانت چیز نمیکنه، یعنی پشت سرم چیز عجیب غریبی بگه، و فقط با کسایی میگردم که بهشون اعتماد دارم و دوستشون دارم. و علی میپرسن مثلا ایران جای خوبیه یا نه، ایران من از همین آدم ها ساخته شده،
خیلی جای باحالیه.
آره ایران من خیلی جای باحالیه، به خاطر اینکه توش آدم هایی هستن که واقعا پات وامیستن به هر قیمتی، به هر قیمتی تا رگ پات وامیستن، و این یه چیزی که برای من از هر چیزی بیشتر ارزش داره. و چون مکانیزم انتخاب اینطوری شکل گرفته، بعد از یه مدتی هر کسی که با این فرمت راحت نیست خودش از اون دایره حذف میشه. ضمن اینکه من اصولا نسبت به آدما خوشبینم، اینم بهت بگم، اتفاقا برعکس خیلی از عزیزان که فکر میکنن انتخاب همراه با بدبینیه، همیشه من سعی میکنم اون کسی باشم که یه قدمو بردارم بعد ببینم چی میشه، میدونی. و اصولا خوشبینم به این که کسی نمیخواد دهنمو سرویس کنه. آره و گویا این از اون پیشفرزاست که وقتی بذاری واقعا این اتفاق میفته، یعنی دوستان اطراف من یک محبتی به من دارن که بدون اونها شاید نشه حتی یه ساعت زندگی کرد.
خیلی جالبه. حالا داشتین این بحث ایران منو میگفتین، داشتم به فکر میکردم که خب برداشت ما از زندگی از هر کشوری چی میتونه باشه. خب احتمالا بخش زیادیش برمیگرده رضایت یا نارضایتی ما به ارتباطاتی که داریم یا به جوری که به زندگی فکر میکنیم، و انگار عوض کردن اینها تا حد زیادی میتونه
باور کن. من فکر میکنم مثلا بیش از 99%. آره میدونی چرا؟ من میگم مجموعه روابط انسانی که تو با انسانهای دیگه داری برداشت تو از اون محیطو میسازه. اصلا اگه میخوای حالت ای جا خوب شه، دور برتو پر کن از آدمایی که حالت خوب میشه، چون حال ما که از در و دیوار و سنگ و گچ و اینا نمیاد که این کسایی که میرن میلیاردها تومان پول میدن برای اینکه یه آکواریوم خوشگلتری برای محل زندگیشون بخرن. خب اون قشنگه، ولی حال خوب از انسانها میاد نه از در دیوار. خب حالا این حرفی که میزنم شاید خیلی درویش معابانه به نظر برسه، ولی واقعیتش اینه که تو پولدارترین آدم ها رو هم نگاه میکنی دنبال مصاحبت های شیرینن. یعنی دیگه از اونا باید یاد بگیری دیگه. اگه مثلا بیل گیتس دنبال اینه که بره با آدم حسابی ها بشینه شام بخوره، پس تو اینو بفهم که تمام پول بیل گیتس نمیتونه زندگی خفنی برات بیاره. ضمن این که پولدار شدن چیز باحالیه، خیلی هم خوبه، فعالیت اقتصادی هم آدم باید بکنه، رفاه هم باید داشته باشه، باید هم عشق کنه، کیف کنه تو زندگیش، هم برای تفریحش هم باید خوب پول خرج کنه، همه اینا هست، ولی تهش اون مهر نهایی به حال خوب رو مصاحبت با آدمای حسابی میزنه نه چیزی.
خیلی عالیه. میدونی یه ور قضیه هم خودمونیم دیگه، یعنی ما خودمون چه ویژگی هایی باید داشته باشیم که خب اصلا همچین آدمی یا همچین انسان هایی حاضر باشن که با ما وقت بگذرونن.
باید دقیقا ازشون براشون خوب بخوای، هیچ راه دیگه نداره. آدم ها اینقدر باهوشن. تو من دیدم مثلا میگن آقا چطوری در دیگران نفوذ کنی؟ آخه چی کاری در دیگران نفوذ کنی؟ چی به تو میرسه؟ یعنی همین نفوذ کردن یعنی میخوای سر تو جیب یارو برداری؟
بله.
این اینی که از من میپرسن چطوری دستمون رو بکنیم تو جیب مردم. خب این میدونی، یا بعضی موقع من دیدم به آدما میگن کانکشن. آخه تو خوشت میاد که به تو بگی کانکشن؟ یعنی تو یه چیزی، یه کسی هستی که یه وسیله‌ای که تو رو
به چیز دیگه،
آره به دیگه، من میخوام به قصدم برسم. خب شأن آدم میاد پایین دیگه، درسته؟
دقیقاً.
انسان یه چیزیه که تو باید، خیلی موجود باهوشی هستش، اطرافیان ما آدمای باهوشی هن، حتی عامی‌تریناشون، و اونا کسایی هستن که میفهمن اگه تو بخوای ازشون سوء استفاده کنی، بالاخره یه روز میفهمن. خب و بنابراین همیشه باید ته دلت واسه شون خوب بخوای و با عملت در حد وسعت بتونی اینو نشون بده. تو به زنگه های زندگی که یارو گیر کرده همیشه لازم نیست پول بهش قرض بدی، ولی هرچی داری باش نصف کن. چه میدونم تو به زنگه ها کنار آدم ها باشی. آدم به نظر من خیلی مهمه.
باز برمیگره به همون نیته دیگه. یعنی مثلا من بیام پیش خودم بگم خب مثلا آقای قیابی اینجا نشسته جلوی من 10,000 نفر رو میشناسه، با خفن‌ترین مثلا موفق‌ترین آدما در ارتباط، من بیام یه جوری سعی کنم خودم رو خوب نشون بدم، شما میفهمی؟
آخه نمیشه نفهمید. ببین بالاخره اون کسی هم که یه دارایی داره، من میگم اگه بهتون میگه پولی داره، بنزه پولش هم عقل داره دیگه. اگه روابط قوی داره، بنزه روابطش هم آدم شناسه، چون خودش رفته اون روابطو ساخته، میفهمه وقتی یکی میاد سراغش چته. شما هر چقدر لباس شیک بپوش، عطر خفن بزن، پوشتتو اونطوری بذار، نمیدونم روابطتو خوب کن، کلمات سلیسی استفاده کن، وقتی من ته دلم بفهمم که تهش میخواد از من برسه به فلان جا، اگه بدونم شأن انسانیم نیست، داره در حدی آبجکت با من برخورد میشه، خب منم روابطو همونطوری مهندسی میکنم. یه رابطه هست بده بستونه، خیلی خوب بگرد تا بگردیم، اون میشه دیگه قدرت مذاکره، و طبیعتا اون کسی که قدرت مذاکرهش بیشتره توش
برنده میشه.
آره. ولی آدم حسابی ها با آدم نمیگردن اگه آدم بخواد ازشون استفاده.
موافقم.
اگه به چشم کانکشن بهشون نگاه کنی،
کاملا موافقم،
بهشون برمیخوره.
یه حس بدی میده. یعنی مثلا طرف میاد به شما میگه که شما فلانی رو میشناسید، مثلا میاد دو تا کامپلیمان یا خوشجویی هم میکنه، آقا غیابی شما عالی هستی، فوق العاده، راستی شما فلانی رو میشناسید، شما راشون میشه داشته باشم.
بله.
خب این یعنی عیناً داره داد میزنه دیگه.
آره. یه بلندی دستش مثلا دیگه میشه که میاد مثلا تو دم و دستگاه تو کار میکنه، رشد میکنه، به جایی میرسه. مثلا فرض کن من راننده داشتم که این راننده من از محتوای صحبت‌های من با اطرافیانم خب باخبر میشه. اگه آدم کسی باشه این تجربه رو داشته باشه، فردی که رانندگی میکنه از خیلی چیزا باخبر میشه، کجا میری، چیکار میکنی، تو ماشین با موبایل چی میگی به طرف، همه اینا. بعدن ایشون رفته مثلا شده کارمند مثلا یکی دیگر از دوستان من، و اونجا موضوعات خصوصی که مربوط به اون دوستم میشده رو از قول من افشا کرد. خب حالا فکر میکنی چیه؟ روابط عمیق به چی میگن؟ اینکه اولین کاری که اون دوست من کرده اینه که پیش گفته شما دیگه پیش ما نیا. باید اینکه اگه پشت سر ایشون داری برای من حرف میزنی، احتمالاً پشت سر منم برای نفر بعدی حرف میزنی. این اتفاق افتاده، ولی من به طور کلی از مثلا 1000 مورد اعتمادی که کردم فقط مثلا 4-5 مورد برشکسته شده. نباید آدم اون 4-5 مورد رو
تعمیم بده.
انسان ها، من باورم این انسان ها یک موجودات عزیز و دوست داشتنی و خوبی هستن.
باز به همگر به همون صحبته دیگه، اگه بیسمونو بذاریم که آدم ها میخوان کلاه برداری کنن،
زیر این که ما اصلا آدم بد به نظر من نداریم، ما بدی داریم ولی آدم بد نداریم. یعنی اگر آدمی دروغ میگه، من بیام نگاه کنم که دروغ بده، من نگم. حالا اون آدمه حالا دروغ میگه که میگه، بس بگه، شاید کاسبی اونم تو اونه. اصلا بذار حال کنن، بذار این آدمایی که احساس میکنن خیلی شورتکات تو زندگی وجود داره، بذار ببینیم با همه شورتکاتشون به کجا میرسن. من این موقع خندم میگیره، یکی مثلا 200 کیلومتر بغل من رد میشه، میخندم میگم خب الان تو میخوای بری پشت همون چرا قرمز من وامیستم دیگه، منم که میام کنار، چرا تو این هول و ولا رو داری؟ خدا میدونه. میدونی، بذار ببینیم ته همه این شورتکاتاشون اصلا میخوای به کجا برسن.
خیلی عالی. خب یه سوال دیگه اونم اینه که فرصت آفرین یعنی چی؟
بله، خب فرصت ببین، من شغلم بسیار متنوع، کارهای مختلفی میکنم و به همین دلیل به این نتیجه رسیدم که باید یه عنوان برای این کاره که میکنم بسازم، به جای اینکه بیام مثلا رو کارت ویزیتم مثلا بنویسم مثلا مشاورم یا بنویسم مثلا سرمایه گذارم یا بنویسم فلانم و یه چیزی، گفتم آقا من یه چیز برای این فورج میکنم. آمدم نگاه کردم، دیدم که من در چه کاری بهترین هستم، اون کارو بکنم و به این نتیجه رسیدم که من در ساخت فرصت که منجر به یه تغییر مثبتی میشه تخصص دارم و هر کاری که میکنم اصلا به این خط میشه. یعنی یه مقدار یه تعدادی از افراد دور هم جمع میکنم و یه تعدادی منابع دور هم جمع میکنم و میرم اینا رو راضی میکنم که یه کاری رو انجام بدن که نوآورانه باشه، درست باشه، منجر به ساخت ارزش کارآفرینانه بشه. نگاه کردم خب این یه فرصت هستش که داره ساخته میشه. پس به این نتیجه رسیدم که ته این موضوعات سرمایه‌گذاری، سرمایه‌پذیری، مشاوره مدیریت، فروش، خرید، چه میدونم برگزاری رویداد، ساختن اجتماعات کوچیک، بزرگ، کار داوطلبانه، تهش برای من فرصت آفرینیه. و بنابراین اسم همه اینا رو جمع کردم با هم گذاشتم فرصت.
خیلی هم اسم قشنگ و جذابیه. و
بله
یه سوال، خب شاید مثلا همچی سوالی پیش بیاد برای دوستان، چطور ما هم میتونیم فرصت آفرین باشیم؟
خب یه اصولی داره که من این اصول رو برای خودم یه خورده مکتوب کردم که تو ذهنم بگرده. اصل اولش اینه که از اون چه داریم شروع کنیم. ببین مدیرا معمولا وقتی میخوان یه کار رو انجام بدن، هنر مدیر اینه که بیاد منبع 1, 2, 3, 4 رو پیدا بکنه، بعد بیاد بگه 20% از منبع 1، مثلا 20% از این پوله، 30% از روابطی که دارم، 40% هم از منابع انسانی میریزم رو هم دیگه، ازش این خروجی رو میگیرم. خب و یه تارگتی میذاره و میره که به اون تارگته برسه. تفکری که ما تو فرصت آفرینی داریم که یه خورده تو مجامع غربی بهش میگن effectuation یا تفکر شدنی، این هستش که تو به جای این که بری دنبال یه تارگت که از قبل تعیین کردی و ببینی چی میتونی به دست بیاری که به این برسی، بیا نگاه کنی چی داری و با این چیزایی که داری چی میتونی بسازی. مثلا من دو تا دوستی دارم که در صنایع غذایی فعال هستن. این دو تا دوستم به من اعتماد دارن. خب یه سرمایه اجتماعی هستش، نه اینکه کسی میشناسم، بلکه اونا به من اعتماد دارن. خب این یه سرمایه اجتماعیه. در کنار اینکه مثلا میدونم که مثلا داییمم چند روز پیش به من گفته من چند میلیون تومانی میتونم رو صنایع غذایی مطمئن باشم چش سرمایه بذارم. در کنار این فهمیدم که میشه مثلا با یه اپلیکیشنی مثلا فرض کن که یه غذا رو توضیح کرد. خب اینا رو میشه کنار هم چید و میشه فرصت جدید ساخت.
بله
درسته. پس اصل اولش اینه که از اون چیزی که داریم شروع کنیم. و همیشه هم سه تیپ از منابع هستن که ما داریم: کیو میشناسیم، چی بلدیم و چی دوست داریم. این سه تا چیز همیشه چیزایی هستن که جلوی چشممون، علایقمون، سلایقمون، اینا رو میشناسیم. اینکه چه تخصصی داریم، چه کار رو خوب بلدیم، مستر کردیم رو هم میشناسیم، یا اگه نداریم باید بریم انجام بدیم، کسبش بکنیم. و سومی چه کسانی رو در این حوزه میشناسیم و از این طریق میتونیم به حساب ایجاد فرصت بکنیم.
خیلی هم عالیه. خب دیگه داریم به آخر سوالا میرسیم. خستم نباشین. آره. خدا قوت به قول معروف. آخه یه مدت میگفتن که
نگید. منم خسته نباشید و به شنوندگانمون بگیم که تا اینجا ما رو دنبال کردن و واقعا قابل دونستن بنده رو که تا اینجا دنبال کردن و خصوصا باید به اونا دست مریضا
و واقعا ممنونم ازشون. دوست دارید، خواهش میکنم. و به عنوان سوال آخر، حالا سوال آخر رو میخوایم موضوع رو باز بذاریم.
البته
خودتون مسئله بود توی ذهنتون که حالا شاید تو سوالای من نبوده و میخواستین که مطرح کنیم با شنونده بهترین خودشو.
آره حتما. ببین، من به نظرم میرسه کسی که این برنامه رو داره گوش میده دغدغه اینو داره که آدم بهتری باشه و تعریفش از بهتر بودن اینه که احتمالاً موفق تر باشه، روابط بهتری داشته باشه، حال بهتری داشته باشه و احساس کنه مفیده. من فکر میکنم ماها نمیتونیم آدم بهتری باشیم مگر اینکه نفهمیم چرا تو این دنیا وجود داریم، نفهمیم چه مرگمونه، چی میخوایم از جون این دنیا و تش میخوایم به کجا برسیم. ما راهی جز این نداریم و هر چقدر در منابعی خارج از خودمون جستجو کنیم، فوقش اینه که به چرایی بقیه میرسیم. یعنی بقیه‌ای که چراییشون رو کشف کردن و به ما گفتن، اما به چرایی خودمون نمیرسیم. باید در خودمون تعمق کنیم، ببینیم چه لحظه هایی بوده که احساس شعف واقعی کردیم، اون لحظات چه سناریوهایی پیش اومده که اینو ساخته. ثانیاً من فکر میکنم کسی که میخواد بهتر باشه باید این رو متوجه بشه که زندگی شبیه یه آزمایشگاه، زندگی یک آزمایشگاه خیلی بزرگه، کل این جهان یک آزمایشگاه است. برای چی؟ برای اینکه ما به عنوان دانشجو بیایم درش و در این شروع کنیم به انجام آزمایش های کوچیک. این ماده رو بریزیم رو اون ماده ببینیم چی میشه، اون یکی رو بریزیم رو اون ببینیم چی میشه، این دکمه رو فشار بدیم ببینیم چی میشه. سناریوها و انتخابهایی که در زندگی داریم و در این آزمایشگاه اون مربی ما سناریوهایی میچینه برای اینکه ما آموزش داده بشیم. ما اگر در ایران به دنیا اومدیم یا اگر تصمیم گرفتیم از ایران بریم، اینا سناریوهایی که منجر میشه ما یک چیزی رو یاد بگیریم که بعد از اینکه این جسممون هم نبود، حداقل اون چیزی که یاد گرفتیم در حافظه ما باشه. خیلی مهمه که ما به هر پدیده‌ای که پیش رومون میاد به چشم یک سناریوی نگاه کنیم برای اینکه یاد بگیریم و یک مأموریت بیشتر برای خودمون نداشته باشیم که ته همه کارهایی که میکنیم اینه که یاد بگیریم واقعا آدم بهتری بشیم. تنها راه بهتر شدن اینه که ما چیزی رو یاد بگیریم، چیزی رو بفهمیم که قبلا نمیدونستیم و تنها راه فهمیده اینه که آزمایش کنیم، امتحان کنیم و به زندگی به چشم آزمایشگاه نگاه کنیم. اینکه آقا بریم سراغ این که مثلا فرض بفهمید سناریویی پیش بیاد و سناریویی که پیش میاد خودمون رو درش بازیگر ببینیم و بازی کنیم و یاد بگیریم و بعد از اینکه یاد گرفتیم سعی کنیم خودمون هم سناریوهای مطلوب تری برای دیگران به وجود بیاریم که اونها هم یاد بگیرن. این به نظر من چیزی است که باعث میشه آدمیزاد بهتر بشه.
مرسی از شما، خیلی ممنونم.
خواهش.
ازتون میخوام سه تا کتابی که خیلی خودتون دوست داشتین و حالا فکر میکنین که روتون تأثیر داشته یا در راستای همین صحبتایی که با هم دیگه انجام دادیم بهمون معرفی کنین.
خواهش میکنم. یک کتاب هست نویسنده محبوب من بری شوارتز نوشته به اسم Why We Work، چرا ما کار میکنیم. به نظر من خوندنش خیلی مفیده، به خاطر اینکه یه اقتصاددان / روانشناسی رو نوشته که واقعا جوندار خوندنی، جزء مجموع کتاب های تد بوکسه. هر سه تا کتابی که میخوام بگم جزء کتاب های تد بوکسه. آره، انتشارات تد. دومین کتابی که به نظر من جالب میرسه کتاب Leaders Eat Last هست که مال سایمون سینک. اینم باز خوندنش از لطف خالی نیست. و سومیش کتاب Start With Why یا با چرا شروع کن هست، باز از سایمون سینک. که این سه تا کتاب به نظر من در کنار هم مجموعه قشنگی رو به وجود میاره، یه خورده به ما اجازه میده فکر کنیم که واقعا چی میخوایم از جون دنیا.
خیلی عالیه. حالا میونه صحبتامون چون حرف شد، سه تا کافه با حالم به ما معرفی کنیم که وقتمون رو بگذرونیم و حسابی کیف کنیم.
چشم. یکی کافه دانجه جردنه که اگه بچه‌ها بیان بعضی موقع منم اونجا میبینن، منم اونا رو میبینم، دور هم میشینیم کیف میکنیم. خیلی کافه خوبیه، من دوستش دارم به خاطر اینکه آدماش آدمای درجه یکه. دومی خب سام کافه است.
کدوم شعبه این مهمه؟
آره، تو محله فرشته.
فرشته.
آره آره، من اونجایی که معمولا باز میرم، جای باحالیه، دوستش دارم. کافه سوم، میدونی وقتی دوتا رو میگی رو جای سوم خیلی جاها هست که
خب بگی راحت باشه، نه اینکه سه تا فقط باشه.
آره، ولی واقعیت امر اینه که بذار ببینم، دانجه و سام کافه و مثلا سومی هم مثلا، آره دانجه و سام کافه.
خیلی هم ممنون.
آره.
خب به عنوان سخن پایانی اگر که حرفی داریم باز با شنونده‌ها که خیلی واقعا ازشون ممنونم که وقت گذاشتن این گفتگونو شنیدم، من که خودم خیلی کیف کردم، حالا دیگه شنونده رو نمیدونم، ایشالله که شما بهتون خوش گذشته باشه. ولی اگه سخن پایانی
بفرمایید. من میخوام خیلی خیلی از تو تشکر کنم.
خواهش میکنم.
وقت میذاری و کمک میکنی که تفکراتی که فکر میکنی مفید هستش برای مخاطبت به گوششون برسه. میخوام خیلی از همه کسایی که با تیم شما همکاری میکنن حسابی تشکر بکنم واسه این که این فرصت رو به وجود آوردید. شما پرسیدین چطوری میشه فرصت آفرینی کرد، شما الان در کار خودتون دارید فرصت آفرینی میکنید. سوم این هستش که مخاطبای شما مطمئنم قشر الیت جامعه هستن، قشر نخبه جامعه هستن. من میخوام که ازشون خواهش کنم به هم اعتماد کنن، با هم باشن و نسبت به هم خوشبین باشن. اشکالی نداره، ضرری که آدم خوشبین میکنه کمتره از ضرری که آدم بدبین میکنه، یعنی فرصتهای سوخته آدم بدبین خیلی بیشتره و فرصتهای به دست آمده آدم خوشبین خیلی بیشتره نسبت به اون ریسکی که داره میکنه. بنابراین نسبت به همدیگه خوشبین باشن و واقعا دوست دارم به همدیگه بسپرمشون، از اینکه تو جامعه مواظب به هم باشن که با این همه فشاری که از خارج و داخل و اینور و اونور داره تهدیدمون میکنه، یک سقف امنی برای همدیگه بسازن که بتونن اون زیر نفس بکشن، مواظب به هم باشن و کمک کنن که هم خودشون، هم شهرشون، هم کشورشون، هم دنیاشون جای بهتری باشه.
خیلی ممنونم از شما. اگه مخاطبانمون بخوام با شما ارتباط داشته باشن، از چه راهی میتونن شما رو پیدا کنن؟
بهترین راهش وبسایتمه، ghiabi.com ghiabi.com که میتونن از اون طریق با مؤسسمون تماس بگیرن اگه کاری داشتن یا نکته‌ای داشتن، یا اینکه شبکه‌های اجتماعی هم من فعالم، اینستاگرام و اینها، همه جا منو میتونن با هندلر آپ میکر OPMAKR آپ میکر که مخفف اپورتونیتی میکر یا فرصت آفرین هستش، میتونم من رو پیدا بکنم.
خیلی ممنونم از شما که وقت گذاشتین واقعا برای برنامه خودتون. خیلی خوش اومدیم به این برنامه و واقعا لذت بردیم از شما و باز هم برای بار سوم از مخاطب عزیزمون تشکر میکنم که همراه ما با این گفتگوی طولانی و مفصل ولی به شدت پربار بودین. شما رو تا اپیزود بعدی به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم هر جا که هستید عالی باشید. فعلا خدایا رو نگهدارتون.